همراهی شما خوبان، همایش همچنان ادامه خواهد داشت با بحث میزگردی که تا لحظات دیگر برگزار خواهد شد و انشاءالله در این میزگرد در خدمت حجت الاسلام و المسلمین صدوقی خواهیم بود و جناب دکتر لطیفی، آقای دکتر سوزنچی و جناب دکتر حاجیانزاده. اگر آماده هستن این بزرگواران، من دعوت میکنم تشریف بیارن برای برگزاری میزگرد با موضوع جایگاه دین در برنامه ریزی درسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. آخرین بخش از برنامه های صبح میزه گرد است با عنوان جایگاه دین در برنامه ریزی درسی. با حضور بزرگواران و عزیزانی که در مدیریت برنامه درسی، در حوزه مطالعات برنامه درسی و پیشینه فعالیت‌های علمی و یا عملیشون در قلمرو برنامه درسی هست و هر کدوم یه تجربه زیسته‌ای رو در این باب دارند، بنده حضورم در اینجا فقط از جهت اینکه یه تقسیم وقت رو داشته باشیم و توی یک ساعت و نیم فرصتی که داریم قاعدتاً یک دور و یه زمانی رو هر کدوم از عزیزان طرح مسئله داشته باشن در یک فرصت مختصر و در یک بازگشت مجدد ناظر به صحبت هم دیگه اگر صحبت داشته باشن. خدمت های دکتر علیپور قرار هست که از ناحیه عزیزان خب یه مقداری از وقت را هم میگذاریم به پرسش هایی که از طرف حاضرین نسبت به مسائل که ناظر به مسئولین و افرادی هست که در این حوزه فعال بودن، ممکنه پرسش ها ریستر و دقیق‌تر باشه. لذا ابتدا اگر ما 4 تا 10 دقیقه زمان داشته باشیم که حدود 40 دقیقه از بحث برای طرح مسئله از ناحیه هر کدام از عزیزان باشه. بله، حالا از یک طرف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و همچنین عرض تبریک به مناسبت این ایام مبارک شعبانیه، بلخص میلاد خجسته و مبارک آقای امام زمان علیه السلام. موضوعی رو که در این میزگرد انشالله با همدیگه مشارکت داریم که بیان بکنیم، نقش و جایگاه دینه در حوزه برنامه درسی و در حریم برنامه ریزی درسی. تکلیفمونو با مقوله دین باید روشن بکنیم. بدیهیه که فرهنگ توسعه که الان یک غلبه‌ای پیدا کرده بر کشورهای اسلامی و در خود کشور ما هم ما این رو مشاهده می‌کنیم، باید تکلیفش روشن بشه که او باید نقش اول رو در حوزه برنامه درسی ایفا بکنه یا دین باید نقش اول رو داشته باشه، مخصوصا در بستر انقلاب اسلامی با توجه به رهنمودها و فرمایشات 2 امام بزرگوار انقلاب اسلامی. ما در این همایش انشاءالله به یک نظر روشن و شفافی برسیم در مورد جایگاه دین در برنامه درسی و انشاءالله که این نظر واحد که ما انشاءالله بهش برسیم مقدمه‌ای باشه برای ایجاد تحول دینی در آموزش پرورش در راستای اهداف انقلاب اسلامی، تا ما بتوانیم در آینده دانش آموزانی پویا، خلاق، بالنده و کارآفرین که مبتنی بر یک تعهد ویژه نسبت به پروردگار و دارای یک اندیشه توحیدی بتوانند جامعه انقلاب اسلامی رو در راستای ظهور که هدف نهایی انقلاب اسلامی است به یک سرانجامی برسونند. شما
بسیار خوب. حالا
من فکرم میخواین مقدمه، هر کسی مقدمه رو مطرح.
ما دیگه گفتیم تا سقف 10 دقیقه اگر بله.
ببخشید من فکر کردم صحبت اولیه است که دوستان میخوان صحبت بکنن. ما اگه بخوایم در حوزه دین و نقش و جایگاه اون در حوزه برنامه درسی یک صحبتی بکنیم که یک زیرساختی رو در این جلسه تعریف بکنیم که به استناد اون زیرساخت ما بتونیم بحث رو هدایت بکنیم و به یک نظریه روشن و شفافی برسیم، باید به این مسئله بیاندیشیم که اصلا در حوزه برنامه درسی مخاطب این برنامه کیه؟ مخاطب این برنامه یک انسانی است به نام دانش آموز. پس ما قبل از اینکه وارد اصلا برنامه درسی بشیم باید این انسان رو تحلیل کنیم. انسان دارای چه شاکله و دارای چه هویتی هست؟ باید چه فرهنگی بر او حاکم شود در آینده تا بتواند متعادل زیستن و متعالی زیستن رو تجربه کند؟ حق دانش آموز هست به عنوان یک انسان که از زندگی خودش یک لذت پایدار ببره. حق او هست که تراوت و شادابی رو در زندگی تجربه بکنه. اگر این حق رو ما برای او قائلیم، باید زمینه‌های ظهور این حق رو فراهم بکنیم. زمینه‌های ظهورش برمیگرده به این که تلقی ما از این انسان روشن بشه. ببینید، من برای اینکه یه مقدار شفاف‌تر صحبت بکنم اینطور سعی میکنم با مثال حرفامو بزنم. ببینید، ما انسان یک موجودی است قانونمند، هدفدار، مرتبط و هماهنگ با کل اجزای این هستی. یعنی انسان به عنوان یک قطعه ای از این هستی در کنار دیگر قطعات هستی یک هویت هماهنگی داره، مرتبطه، یعنی با تک تک قطعات هستی یک ارتباط تنگاتنگ داره. این ارتباط از یک قانونمندی برخوردار هست و یک هدف معینی رو تعقیب میکنه. خداوند این انسان رو در این هستی آفریده با این ویژگی ها. خب این پازل که ما اسمشو میذاریم نظام آفرینش، که خودش هم از این ویژگی های قانونمندی، هدفداری و ارتباط نظاممند و هماهنگی برخوردار هست، این انسان در این مجموعه قوانین، در این مجموعه نظاممند باید خودش رو تعریف بکنه و زندگی خودش رو مدیریت کنه. اگر این زندگی بخواد مدیریت بشه، ما باید به 3 مقوله جدی توجه کنیم. مقوله اول، او باید هماهنگ با این نظام قانونمند خودش رو شکل بده. مقوله دوم، او باید باور بکنه که با کل این مجموعه یک ارتباط قانونمند و روشنی داره. مقوله سوم اینه که این انسان از یک وضعیت و ترکیب ویژه‌ای برخوردار است که در قرآن به عنوان نظام احسن از او یاد شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که این ویژگی هایی که او داره که فطرت او رو بیان میکنه و او رو ممتاز میکنه از دیگر مخلوقات، این انسان با این ویژگی باید مدیریت آینده زندگی خودش رو به صورت بهینه‌سازی راهبری بکنه. خب اگر این اتفاق بخواد بیفته، باید بگیم که چه کار باید بکنه. در درجه اول خودشو هماهنگ این نظام باید بکنه. خب شرط هماهنگی چیه؟ باید اشراف به قوانین تمامی قطعات این پازل داشته باشه. آیا علم جدید واقعا، اگر حتی ما بگیم علم جدید از استناد، اصالت، عمق، جامعیت، هماهنگی برخوردار هست و واقعا این علم تونسته به صورت مستند در حیطه موضوعی خودش کار بکنه، آیا توانسته انسان رو به صورت جامع و اساسی بشناسه؟ یک، توانسته تمام قوانین حاکم بر هستی رو تبیین بکنه و تعریف بکنه و بشناسه؟ تجربه نشون داده که این امکان پذیر نبوده تا الان. خب این پازلی که ما ازش تعریف کردیم به عنوان نظام هستی، این پازل قطعات بی نهایتی داره و هر قطعه هم برای خودش یک قوانین نظاممندی داره. خب باید انسان اشراف به این قوانین داشته باشه؟ نداره. چون نداره، پس امکان هماهنگ شدنش هم با این مجموعه وجود نداره. خب آیا باید محروم بشه؟ آیا باید اون تعادل و تعالی رو در متن زندگی خودش تجربه نکنه؟ اون حق نداره زیبایی زندگی رو درک بکنه؟ او حق نداره به یک لذت پایدار و یک طراوت و شادابی و در یک کلمه به یک آرامش پایدار برسه؟ حقشه. اگر این مسئله رو ما مبنا قرار بدیم، میگیم پس اینجا به بن‌بست میخوریم. انسان توانایی ندارد اشراف به همه قوانین قطعات این پازل به نام نظام آفرینش داشته باشد. از اون طرف هم شما حکم میکنید که باید هماهنگ با این قطعات باشد. شرط هماهنگی هم اشرافه، لذا این امکان نداره. ما چه کنیم؟ اینجاست که خداوند، من حرف آخرم اینه، اگرم لازم شد وقت شد بعدا توضیح میدم، اینجاست که خداوند بین انسان و نظام آفرینش با این ویژگی ها برای اینکه انسان بتواند به اون تعادل معنادار و به اون تعالی ارزش آفرین برسه، یک انسان ویژه‌ای رو خلق کرده، یک انسانی از جنس خود همین انسان ها، و در او دو ویژگی قرار داده: آزادی و آگاهی. او آگاه است به همه قوانین در این پازل، لذا اشتباه ندارد. او آزاد است از غیر خدا و وابستگی به هیچ چیزی ندارد، لذا گناه نمی کنه، چون زیر بنای گناه وابستگی. خب این شخص چون هماهنگ است، ما باید خودمون رو با او انطباق بدیم، که انطباق با او یعنی انطباق با نظام هستی. او متولی دین است. السلام علیک یا سبیل الله الذی هلك من سلك غیره هلك. یعنی او تنها راهی است که میتواند ما رو از اون طریق به اون مقصد متعالی برساند. لذا جایگاه دین در نظام برنامه درسی در راستای تبعیت از امام معصوم که متولی دین است میتواند تبیین شود و ما رو هرچه زودتر، دقیقتر و با یک استناد شکیلتری در حوزه علم راهبری بکنه. ببخشید.
جناب آقای صدوقی سر وقت بحث رو تمام کردن درباره برنامه‌ریزی درسی و جایگاه دین. یه نوع مرجعیت وحی رو و دین رو به عنوان یه ضرورت در برنامه درسی تأکید کردن و استدلال بر این مسئله رو ذکر کردن. خدمت جناب آقای دکتر حاجیان زاده هستیم و از نظرات ایشون استفاده میکنیم.
بسم الله.
جناب آقای دکتر حاجیان زاده مسئول ستاد همکاری های حوزه و آموزش پرورش هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و اندیشمندان معزز حاضر در این جلسه. ما موضوع بحث این میزه گرد موضوع تأثیر دین هست در برنامه درسی، اما من مقدمتاً یک شهدگیری میخوام بکنم از نظریات و قرائت‌های مختلفی که در حوزه علم و دین مطرح هست که پایه‌ای بشود برای اینکه اون کاربست و تأثیر آن در برنامه درسی و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش رو بررسی کنیم. وقتی سخن از علم دینی می‌کنیم، علم به معنای اعم مد نظر هست، اعم از علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم فنی و حرفه‌ای، بحث فرهنگ کار، بحث اخلاق حرفه‌ای و بسیاری از مباحثی که در مجموعه فعالیت‌های یادگیری وزارت آموزش و پرورش مطرح است. در میان علما و صاحب نظران حوزوی و حتی مراجع عظام تقلید، قرائت‌های مختلف یا به تعبیری نظریه‌های مختلفی رو ما مشاهده کردیم در دیدارها، ملاقاتها، مذاکرات و خب مکتوب هم هست در مطالعات مختلف. من سه قرائت رو بهش اشاره میکنم و وجه مشترک اونها رو به عنوان پایه انتخاب میکنم. اون قرائت اول این هست که علم ذاتاً دینیست، چون علم برگرفته از هستی است و هستی فعل الهی است. وقتی هستی به عنوان خلقت الهی مورد بررسی قرار میگیرد، این عین دین هست. بلکه متقابلا اگر به هستی از زاویه فعل و انفعالات طبیعی بنگریم، این یک گرایش کاذب در دین است. توحید در بطن علم نهفته است و نیازی به الساق نیست، مثل اینکه در ذات انسان فطرت الهی نهفته است، القلب و حرم الله. اما اگر غیر خدا را در قلب راه بدهیم، این یک گرایش انحرافی است که ولا تسکن حرم الله غیر الله. علم هم همین طور است، در بطن علم وحدانیت الهی قابل مشاهده است، اما بعضی نمی بینند و نمی خواهند ببینند که سمون بکمون عمی. این یک قرائت است که منتسب هست به حضرت آیت الله العظما جوادی آملی. قرائت دیگری را ما مشاهده می کنیم که علم را از هر کجای دنیا می خواهید دریافت کنید و نگاه توحیدی را در آن القا کنید. حتی اگر از بلاد کفر دریافت کرده باشید، اشکالی ندارد که اطلب العلم ولو بالسین، اما گرایش دینی، گرایش توحیدی و نگاه دینی را در آن القا کنید. این هم قرائت دومی که ما دریافت کردیم. و قرائت سوم این هست که این علم‌های موجود اصلا دینی نیست، علم را فقط باید از قرآن و سنت دریافت کرد. همه این علوم را به کنار بریزید و بنشینید و از قرآن و سنت علم را استخراج کنید. این سه قرائت رو من بیشتر در ملاقات‌ها، دیدارها، گفتگوها باهاش مواجه بودم. اما تلفیق این سه قرائت و قدر مشترک این سه قرائت که همونطور که عرض کردم یک شهدگیری از این سه قرائت مطرح شده رو میتوانیم این گونه عرض شود که جمع‌بندی بکنیم و استفاده بکنیم و پایه استفاده کاری خودمون در وزارت آموزش و پرورش قرار بدهیم. و اون این که ما که نمیتوانیم همه علوم را از قرآن و سنت استخراج کنیم، گرچه همه علوم در بطن قرآن و سنت و در بطن دین هست، چون علم کلی نزد دین است، پیامبر گرامی خدا عالم کل هست، عقل کل هست، اما امکان استخراج علوم از قرآن و سنت کار ساده ای نیست و این نگاه تأسیسی ما را به جایی راه نخواهد برد. اما اون علمی که آماده شده است در دنیا و محصول بشری است، اون رو می توانیم بگیریم و با مبانی دینی قرآن و سنت تطبیق بدهیم اگر موافق با مبانی قرآن و سنت بود، اگر موافق با باورها و ارزشهای دینی بود و سازگار با اونها بود و اگر با اون علم می شود به معرفت الهی دست یافت، اگر با اون علم می شود به اخلاق الهی متخلق شد و اگر با این علم می شود به سعادت بشری دست پیدا کرد، آن را اخذ می کنیم. اما اگر مخالف مبانی دینی و باورها و ارزشهای دینی بود و موجب انحراف و فساد و ظلم و انحطاط جامعه می شد و منجر به شقاوت انسانها می شد، فضربوه علل جدار. اساساً علم از نوع اول این علم واقعی است و علم از نوع دوم علم نیست، بلکه وهم است و ابزاری است برای ظلم و جنایت و تحریفی است از علم. این شهدگیری را اگر پایه قرار بدهیم، از اینجا به بعد ما مسئله آموزش و پرورش برامون مطرح است که در آموزش و پرورش چه بکنیم و نگاه کاربردی که به این نگاه‌های نظری داریم چه باید باشد. ما فکر می‌کنیم که این نگاه به علم دینی و نگاه توحیدی در بطن علوم تجربی را اگر بخواهیم در آموزش و پرورش به جریان بندازیم، فقط نباید منحصر به منابع آموزشی و کتاب درسی بشویم. ما برنامه درسی را باید تعمیم بدهیم به، عرضم به حضورتون، هم کتاب درسی و منابع آموزشی و هم سایر عناصر دیگری که در آموزش و پرورش مؤثر است. ما در کنار منابع آموزشی و کمک آموزشی، فضای آموزشی رو داریم، اما از فضاهای کارگاهی، فضاهای آزمایشگاهی و فضاهای عمومی آموزشگاه، برنامه‌های آموزشی و فوق برنامه‌ها رو داریم، مثل اردوها و برنامه‌های مختلفی که در مجامع دانش آموزی ما اجرا می‌شود. و مهمتر از همه نیروی انسانی و معلم است که تأثیرگذار است. ممکن است که بهترین کتاب‌ها رو ما تألیف بکنیم و دینی ترین کتاب ها را با بهترین نظریه ها تألیف کنیم، اما اگر معلم ما مهارت دینی نداشته باشد، اون عرق دینی را نداشته باشد، روش های او روش های تأثیرگذار دینی نباشد، اون کتاب ضایع خواهد شد. معلم و نیروی انسانی نقش بسیار مهم و محوری رو دارد و بالاخره مدیریت آموزشی که مجموع این عناصر مختلف هست و همونطور که برادر عزیزم جناب آقای زوئل فرمودن، اون زیر نظام‌های مختلف در واقع مجموعه ایست از آنچه که در آموزش و پرورش مطرح است و ما نگاه دینی رو باید در همه عناصر جاری کنیم.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر حاجی‌ام‌زاده روی دو بخش بحث رو متمرکز کردن، یکی این که در برنامه ریزی درسی باید معنای علم دینی لحاظ بشه، قاعدتاً در محتوای برنامه ریزی درسی است، اما فرمودن که برنامه ریزی درسی منحصر به محتوای علمی نمیشه، به نیروی انسانی، به معلم و به مسائل دیگری که و اعتقاد و باوری که معلمین هم دارن باید در برنامه ریزی درسی مورد لحاظ قرار بگیره. جناب آقای دکتر لطیفی خدمتشون هستیم، ایشون حوزه تخصصیشون علاوه بر این که آموزش تعلیم و تربیت هست، سالیانی هم با آموزش پرورش و اون مرکز پژوهشی که دانشگاه فرهنگیان داشتن همکاری داشتن. خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به محدودیت وقت ترجیح میدم که بدون فوت وقت و بدون مقدمات یک سری نکات رو مطرح کنم خدمت سروران در این وقت اول. اولین نکته، حالا در فرمایشات حاجی زوئل هم به این مسئله اشاره شد، عنوان همایش علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورشه. خب تحولاتی اتفاق افتاد، شاید ایده اولیه کاربست مباحث علم دینی در حوزه خاص برنامه درسی و برنامه‌ریزی درسی بود، متوجه تفاوت بین این دو مسئله هستیم. نظام آموزش پرورش در کلیت خودش عرصه بسیار گسترده‌ای رو شامل میشه که یکی از زیر نظام‌هاش و یکی از حوزه‌هاش مسئله برنامه درسی است. در مواجهه تخصصی با قضیه حتما باید به این توجه داشته باشیم. نکته دوم این که همینجوری که در پوستر همایش هم طراحی فکر می‌کنم اینو خوب نشون میده، واقعا این گونه است که مجموع مباحث مربوط به علم اسلامی خیلی حجیم‌تر و در واقع وسیع‌تر از مباحث مرتبط با خود این کاربست در فضای برنامه درسی یا نظام آموزش پرورش شده. من تصورم اینه که یکی از این دلایل اینه که فهم درستی یا تفصیلی از پرسش‌ها و مسئله‌ها تو این قلمرو در قلمرو حالا چه نظام آموزش پرورش برنامه درسی نیست. لذا تمرکزم رو می‌خوام بذارم روی شفاف کردن پرسش که مسئله خیلی مهمیه. حالا من مشخصا خیلی استفاده کردم از فرمایشات استاد گرانقدر جناب دکتر گلشنی و آقای ذوالعلم، چون فکر می‌کنم آنچه که می‌خوام بگم خیلی توی همین جریان و جهته. ما اگر می‌خوایم واقعا توی فضای علوم اسلامی یا مسائل این حوزه حرفی بزنیم، فکر می‌کنم باید خیلی ناظر به مسئله‌ها و دغدغه‌هایی که در عینیت انضمامی نظام آموزش پرورشی جامعه دانشگاهی ما تو حوزه علوم تربیتی باشه صحبت کنیم. پرسش از نقش و جایگاه دین در برنامه درسی به نظر من خیلی متوقف است بر اینکه اصلا ما ببینیم منظورمون از برنامه درسی چیست. برنامه درسی واژه‌ای است که فارغ از اصطلاح و فهم عمومی که ما همه ازش داریم، برنامه‌ای که برای یادگیری و تحصیل و تدریس است، یه اصطلاح تخصصی، یک واژه است که حداقل 3 یا 4 5 معنای مختلف و حوزه و قلمروی مختلف ناظر به شکل گرفته. من خیلی سریع می‌خوام این مروری داشته باشم بر این معانی مختلف و اینکه مواجهه با هر کدوم از این معانی از منظر دینی و از منظر علم دینی اقتضائاتی، فضایی و در واقع مواجهه متفاوت رو میطلبه. پرسش‌ها رو می‌خوام یه خورده در واقع شفاف کنم. گاهی وقتا مقصود از برنامه درسی، برنامه درسی به مثابه مجموعی از تصمیم‌های از پیش اتخاذ شده برای هدایت و سازماندهی یادگیری دانش آموزانه. برنامه درسی اونجوری که معادل گذاری میشه به حالا کریکولم یا کریکولم دیولپمنت، یک رشته مطالعاتی از در واقع با یک سابقه تاریخی فرهنگی اجتماعی خاص، شاید بشه گفت نزدیک 100 سال سابقه داره، با رویکردهای مختلف. یک تلقی از برنامه درسی، برنامه درسی به مثابه مجموعی از تصمیم‌های از پیش اتخاذ شده است. یه تلقی دیگه از برنامه درسی، برنامه درسی که در این تلقی اولیه ما با این مسئله مواجه هستیم که چگونه باید تصمیم بگیریم که دانش آموزان چی رو بخونن و چگونه بخونن، چه مقدار بخونن. شاید تلقی عمومی خیلی از بزرگواران از برنامه درسی همین باشه. یه تلقی دوم از برنامه درسی، برنامه درسی به مثابه مجموعه تجربه‌های یادگیری کسب شده دانش آموزانه، اعم از تصمیم گیری شده و اندیشیده شده یا نه نیندیشیده و بدون تصمیم گیری، آنچه که در عمل داره اتفاق میفته. این تلقی تلقی بسیار جدیه، خصوصا در دوره‌های اخیر شاید بشه گفت ادبیات برنامه درسی در فضای جهانی چرخشی از تلقی اول به تلقی دوم داشته. ما اگر بخوایم از منظر علم دینی و علم اسلامی نسبت به این رویکرد و این فضا مواجهه داشته باشیم، باید تکلیفمون رو مشخص کنیم که در کدوم یک از این دو رویکرد ایستادیم. تلقی سوم از برنامه درسی، برنامه درسی به مثابه کلیت فرایند تدوین و برنامه‌ریزی و در واقع اتخاذ اون تصمیم‌ها، اجرا و ارزشیابی اون چیزی که برنامه‌ریزی شده است. این تلقی تلقی گسترده‌تریه از منظر اسلامی و علم دینی نگاه کردن به این منظر یه سری در واقع عوارض و توابع دیگه رو داره. من به صورت کلی این دو سه تا، یه تلقی چهارم رو هم بگم. تلقی چهارم در واقع برنامه درسی رو به مثابه یک حوزه مطالعاتی بهش نگاه میکنه. اون چیزی که عملاً به عنوان یک رشته آکادمیک، یک دیسیپلین مطرحه الان در طی این سالها. ما در کشور خودمون رشته برنامه درسی داریم و همچنین مسائل، رشته برنامه درسی یکی از رشته‌های علوم تربیتیه. خب از منظر علم دینی اگه بخوایم به این رشته نگاه بکنیم، پرسش‌های خیلی جدی رو باید پاسخ بدیم. رشته برنامه درسی مثل رشته فیزیک و شیمی نیست، نوع مسائلش هم متفاوته. شاید بشه گفت برنامه درسی از این منظر در واقع رشته‌ای است ناظر به یک برساخته فرهنگی اجتماعی. خب ما اینجا باید یه سری مبانی دیگری در زمینه چیستی یا علم دینی رو به میدان بیاریم، اون مبانی که مربوط میشه به برساخته‌های فرهنگی اجتماعی. من به صورت کلی این 3-4 تا تلقی رو که توضیح دادم عنوانش رو می‌ذارم در واقع لایه بنیادین یا لایه هویتی برنامه درسی. اصلا برنامه درسی در ادبیات تخصصی، گفتم کوریکولم استادیز، مطالعات مربوط به کوریکولم چیه؟ و ما از منظر علم دینی چه موضعی نسبت به این داریم. اگر توجه داشته باشیم که حتی در فضای غربی نگاه برنامه ریزی، نگاه در واقع کریکولم استادیز، نگاه یگانه به حوزه سازماندهی آموزش نیست، این مسئله برای ما خیلی جدی میشه. ادبیات برنامه درسی ادبیاتی است برخواسته از سنت علم تربیتی امریکایی، در حالی که توی سنت‌های دیگر علم تربیتی بدون ادبیات کریکولم استادیز درباره سازماندهی آموزش فکر شده، تجربه موجوده. این بحث خیلی در واقع خاصیه، الان نمیخوام بازش بکنم، فقط اشاره میکنم توی ادبیات علم تربیتی سنت آلمانی، ادبیات دیداکتیک و فاخت دیداکتیک، ادبیاتی که به صورت کلی ادبیات بدیل مطالعات کریکولم استادیز در سنت آمریکایی. خب ما به عنوان یک در واقع نظام فکری فرهنگی معرفتی وقتی میخوایم با حوزه علوم تربیتی مواجهه داشته باشیم، باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که به کدوم یکی از این دوتا سنت، دوتا رویکرد اقبال بیشتری داریم یا نه. علی‌القاعده این همایش اگه بخواد در لایه بنیادین حرفی بزنه، باید تو این زمینه حرف بزنه. وارد لایه دوم میشم چون فرصت محدود هست. در لایه دوم ما یه سری پرسش‌های اساسی در مورد رویکردهایی که الان در برنامه درسی داریم. من چند تا مثال می‌ذارم، احتمالاً خیلی از بزرگوارانی که آموزش پرورشی هستن متوجه در واقع مباحث خواهند شد به صورت کافی‌تر و کامل‌تر. اینکه رویکرد تلفیقی یا رویکرد موضوعی در برنامه درسی باید اتخاذ بشه، این پرسش خیلی مهمیه. اینکه برنامه درسی باید بر اساس شایستگی‌ها نوشته بشه یا بر اساس مثلا فرض بفرمایید خروجی‌های رفتاری. ببینید یه دوره‌ای توی نظام آموزش پرورش جهانی به واسطه یه سری از معیارها و استانداردهایی که سازمانی مثل OECD در واقع سازمان توسعه و همکاری اقتصادی میذاره، یه چرخشی از سمت در واقع خروجی‌های رفتاری به سمت خروجی‌های شایستگی محور اتفاق می‌افته تو آموزش پرورش. ما همینو پذیرفتیم. آیا واقعا ما اینو باید بپذیریم؟ چه توابع و عوارضی داره برای نظام آموزش پرورش؟ اینا پرسش‌های بنیادی سطح کلان برنامه درسی ملی ماست. خب این پرسش اساسی است. ما از منظر دینی یا از منظر علم دینی چه پاسخی در برابر این مسئله داریم؟ دیگه اونجا فکر می‌کنم فقط مبانی فلسفی و معرفت شناختی به میان نمیاد، مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو هم باید مطرح بکنیم. از این لایه دوم هم می‌گذرم که من کل مباحثی که توی سند ملی برنامه درسی مطرح شده رو فکر می‌کنم باید توی این لایه دید. اصلا حوزه‌های یادگیری چیاست و چگونه نسبتش با هم دیگه برقرار میشه؟ اولویت‌ها چگونه گذاشته میشه؟ چرا 11 حوزه؟ چرا کمتر نه؟ چرا بیشتر نه؟ چه نقشی برای هر کدوم از اینا هست؟ این همش پرسش‌های کلان و کلی و رویکردی برنامه درسی. چرا برنامه درسی متمرکز؟ چرا برنامه درسی‌ها نباید، چرا رویکرد غیر عملگرا به برنامه درسی؟ چرا اون چالش جدی شکاف نگرش عملگرایانه به برنامه درسی که از دهه 70 در امریکا مطرح شد بعد بسیار فراگیر شد رو ما بهش جدی از منظر علم دینی که داریم مطرح می‌کنیم پاسخ نمی‌دیم؟ اینا پرسش‌های روی زمین مونده حوزه مطالعات برنامه درسی در جامعه دانشگاهی ماست. از این مقطع میگذرم، وارد لایه سوم میشم که فکر میکنم لایه کاربردی خود فضای آموزش پرورشه. جناب استاد زوئل اشاره فرمودن به درستی، ما در کف سازمان پژوهش 11 تا حوزه یادگیری داریم که داره برای اون در واقع این حوزه های یادگیری کتاب های تالیف میشه یا آموزش های معلمین داده میشه. خب توی هر کدوم از این حوزه های یادگیری درسته متن درسی هم تالیف میشه، ولی یه سری از پرسش های اصلی ناظر به خود این حوزه های یادگیری مطرحه که دینی بودن این حوزه ها به چیه. مثلا ما یه حوزه داریم، حوزه سلامت و تربیت بدنی. سلامت و تربیت بدنی از منظر علم دینی چه تغییری میکنه؟ حوزه تاریخ رو آژای زوئل مثال زدن، من این مثال دیگه هم میذارم، ریاضیات. در آموزش ریاضیات در مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان ما چه افزوده‌ای از این جهت که متدینانی هستیم معتقد به مبانی فکری فرهنگی اجتماعی دینی در آموزش ریاضیات اون باید اتفاق بیفته؟ اینها علی‌القاعده پرسش‌های جدی است که در زمینه نسبت بین علم دینی یا دین و برنامه درسی میتونه مطرح باشه. عرایض رو هم به خاتمه میدم. جمع‌بندی خیلی کوتاه فقط عرض کنم، فکر می‌کنم نیازمند این هستیم که پرسش رو در ابتدا خیلی شفاف‌تر مطرح کنیم. اون چیزی که به ذهن بنده میرسه ما حداقل 3 سطح و لایه در باب برنامه درسی رو میتونیم مطرح بکنیم که از منظر دینی و اسلامی یا علم دینی باید ناظر یا مشخص کنیم حداقل که ناظر به کدوم یک از این سلایه می‌خوایم صحبت بکنیم. هر لایه پرسش‌های خاص خودش و اختزاعات خاص خودش رو برای مواجهه با این مسئله داره. عذرخواهی می‌کنم.
بله تشکر می‌کنم، سر وقت بحث رو به انجام رسوندن. جناب آقای دکتر لطیفی، نسبتی رو که دین با برنامه درسی برقرار میکنه توی 3 حوزه آوردن، یه حوزه خود مطالعات برنامه درسی به عنوان یک رشته با چه مبانی این رشته شکل میگیره، رویکرده هایی که در این حوزه مطالعاتی هست
ترجیح با کدامه؟ رویکردهایی که حالا مبانی پراگماتیستی آنگلوساکسون آمریکایی یا مبانی قاره‌ای باشه توی بخش اول، به تبع اون مبانی بعد رویکرده ها میاد، قاعدتا امر دینی هم در آن مبانی حرف برای گفتن داره هم در این رویکردها. بحث سوم برنامه درسی یا حوزه سوم اگر درست متوجه شده باشم راجع به اون حوزه های آموزشی است که وجود داره، یعنی محتوایی که هست که در کلام جناب آقای دکتر حاجی‌زاده هم بود که بخش اول صحبتشون بود، اونجا اون محتویات با معیارهای دینی هست. حال در صحبت جناب آقای دکتر زوئل شاد بود بحث به عنوان مثال زیست شناسی، این محتویات با باورها و امور دینی چه نسبتی برقرار میکنه؟ در همه اینها دین چالش هایی داره که باید بتونه یا مسائلی رو مطرح میکنه که بتونه حل بکنه. جناب آقای دکتر سوزنچی با یه سابقه بیش از یه دهه، حالا دیگه اون قسمت رو چقدر بیشتر هست من اطلاع ندارم، در بخش برنامه‌ریزی درسی و تدوین متون همکاری داشتن. الان استاد حوزه علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی در باقر علوم هستن، هنوز هم این همکاری ها هست. خب با این تجربه و درگیری هایی که داشتن منتظر هستیم که صحبت هایشون هم استفاده بکنیم.
مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم و مجدداً سلام علیکم. یه مقداری با توجه این که جلسه طولانی شده، منم یه داری در حالی که گوش دادم رصدم میکردم چهره ها رو، افراد در شرف خوابیدن دیگه کم کم قرار دارن، برای همین من یه مقداری
بحث جنجالی بکنم که آدم چگونه
بحث رو جنجالیش بکنیم ملت از خواب بیدارشن یه کمی. این حالا یک وجهش بود. وجه دومش هم این بود که تصور خود من این بود که علل قاعده میزگرد با سخنرانی باید یه تفاوتی داشته باشه. این وقتی عنوان میذارن میزگرد هیچی هم نمیگن که کی چی میخواد بگه، این علل قاعده باید تفاوت داشته باشه. این که من رو اون فضای تفاوت میرم که میزگرد یه مقداری باید ناظر به همدیگه باشه، یه مقدارم ناظر به مشکلات و معضلات و بحرانها اشکالات تا فضای سخنرانی. یه مقداری بر همین ادبیات من شبیه تو سخنرانی قبلی شبیه دکتر گلشنی میشه که یه مقداری دغدغه ها رو پررنگ کنیم، ببینیم واقعا چی کار داریم میکنیم، کجا هستیم و کجا میخوایم بریم. از خود همین همایش من شروع میکنم. اشکالی که برادر عزیزمون جناب دکتر لطیفی گفتن اشکال خیلی مهمیه. عنوان همایش علم دینی و کاربست آن در نظام آموزش پرورشه. 21 مقاله برگزیده شده، عنوانش رو نگاه میکنید 7 مقاله فقط تو عنوان مشترک. از این 7 تو چکیده ای که اومده فقط 2 مرتبطه، از این 2 هم یکیشه که از عنوان بیشتر مرتبطه، یعنی محتوا هم مرتبطه. بعد میایم تو فضای برنامه درسی، شروع صحبت ها دغدغه ها اصلا به برنامه درسی نرسید. یعنی اگه من یه مقدار از نکته های علت که رفتم تو این فضا این که یه مقدار نکته که میخواستم بگم، دکتر لطیفی گفتن، من می‌خوام درباره ماهیت برنامه درسی، واقعا این کاریکولوم چیه، پلنینگش چیه، ایناش یه مقدار بگم. ایشون خیلی بهتر از اون نکته‌ای که من یادداشت کردن گفتن. مثلا من می‌خوام یه مقدار شاید بگم حداقل تو فضای میزه گردش این تیکش یه هشداری بدیم به خودمون. یعنی بعد از 40 سال نباید حرفایی بزنیم که سال مثلا دوم انقلاب می‌زدیم. یه بار هست که ما کاری نکردیم، یا اینکه بپذیریم پس کاری نکردیم. اگر بعد از 40 سال درباره حضور دین در برنامه درسی این حرفا رو می‌خوایم بزنیم، کاری نکردیم. ما مشکلی که داشتیم، من امروز داشتم این کتاب برای همین جلسه، این کتاب جامعه شناسی تربیتی های دورکی رو نگاه می‌کردم. خیلی کتاب خوبیه. یک آدم ملحد، یک آدمی که نه خدا قبول داره نه پیامبر قبول داره، برای اینکه نظام آموزشی رو به هم بریز از نظر ما، از نظر خودش نظام آموزشی رو آنگونه که میپسندد سکولار سامان بده، چقدر زحمت کشیده. اینشون همین اصلا داشتم میخوندم این رو، به ذهنم رسیدش که گویی ما نیازمند یک دورکیم. بعد از چند دهه تنش و آشوب درباره این که ما چیکار کنیم، برنامه درسی بونو توی فرانسه، ما کشور رو از وضعیت دینی در آوردیم، اونا دارن میگن تو مقدمه‌ش، مقدمه ویراستار این رو بخونید، ویراستار خیلی قشنگ شهر میده، ویراستار همون خارجیش میگه بعد از دهه ها، حالا ما با این دیگه تصریح نمی کنیم ولی مضمونش دیگه، از شر دین راحت شدیم به قول خودشون، چیکار کنیم این وضعیت مستقر بشه؟ این سوال مهم دورکیمه. و دورکیم میپردازه این مسئله رو حلش کنه. از کجا شروع میکنه؟ سابقه تاریخی آموزش پرورش رو توی خود فرانسه و اروپا در میاره. از کجا شروع میکنه؟ از کلیسا. نهاد آموزش دست کلیسا بوده. این میاد تطوراتش رو مو به مو با تحقیق خیلی تاریخی مفصل ردیابی میکنه، به موقعیت خودش میرسه. حالا میگه سوالات خیلی بنیادی، سوالات اساسی، آقا تمدن رومی که اساساً دنیاگراست چجوری نظام آموزشی رو کلیسای اساساً دنیا گریز به دست میگیره؟ این سوال خیلی مهمیه، از جنس سوالای اصلی ماست. توی این خیلی به نظرم فهم مهمیه. ببینید روم یک تمدن 100% دنیاگرا بود. کلیسا اومد نظام آموزشی روم رو به دست گرفت. این یعنی چی؟ اصلا چه فهمی داریم از این سوال؟ خب حالا ما الان داریم این طرفی رو داریم، یعنی اون چیزی که ایشون به عنوان یه فاجعه نگاه میکنه اون مسئله است که مسئله فعلی ماست. بگیم تو تمدن دنیاگرای غرب واقع شده ایم. ما چجوری میخواییم بریم این ساماندهی معرفت دینی رو رقم بزنیم؟ اصلا میدونیم نظام آموزش پرورش چیه؟ نشستیم تعامل کنیم؟ من به نظر من از خودمون شروع میکنم. ما حوزویه که مشکلاتمون این است که به دین میپردازیم، به برنامه درسی نمیپردازیم، به آموزش به معنی مدرسه نمیپردازیم. آیا ایژوکیشن با ترجمه غلط آموزش و پرورش ما رو منحرف نکرده؟ آقای تاجای پارسانی ها اینجا هستن، یه بحث مفصلی داشتن، شاید دوستان تو اینترنت راحت پیدا کنن، که کلمه نیشن توی فارسی ترجمه شد به ملیت. فاجعه ایجاد کرد، فاجعه که داریم میبینیم مثل روز. چه فاجعه‌اش؟ نیشن از جنس نژاده. شما اگه میگفتی ناسیونالیسم یعنی نژادگرایی، چند نفر دنبال شما را میگرفتند؟ گفتی ملیگرایی، بعد این ملیگرایی انقدر مفهوم ملیت تو فارسی با دین نزدیکه، ملت ابراهیم حنیفا، که شما راحت میتونید یک گروهی بگه نهضت ملی مذهبی. میگیم یا نمیگیم الان هستن یا نیستن این آدم ها؟ اگر اینا رو اسم خودشون میگذاشتن نهضت نژادی مذهبی، کسی به سمتشون میرفت؟ ما ملی ناسیونالیست ناسنیشن رو ترجمه کردیم به ملیت، سرمون کلاهی رفت به چه بزرگی. الان مرتب داریم بحثای ملی میکنیم، نمیدونیم داریم بحثای نژادی میکنیم. بونش نژادیه، نژادگراییه، اما هی میخوایم بگیم ملی. شما اون دههای اول انقلاب که میداریم بحثای یه مقداری شاید به نظرم قوی تر و بهتر بود، روی کردهای اینترناسیونالیسم موضوع داشت، نه روی کردهای ناسیونالیستی. چرا؟ رویکردهای نژادگرایانه بده، رویکردهای فرانژادی خوبه. اما وقتی شما کلمه ملی گذاشتی سرمون کلاه رفت. عین این وضعیت تو ایژوکیشن داره رخ میده. آیا ایژوکیشن یعنی آموزش و پرورش با این بار مقدسی که این دوتا داره؟ ایژوکیشن برای چی رخ داد؟ یکی از نکته‌ای که من یادداشت کردم، حالا حداقل این یکی آقای لطیفی میگفت هیچ برای من نمیموند، این بودش که ما وقتی میخوایم درباره جایگاه دین در برنامه‌ریزی درسی صحبت کنیم، یه قدم قبلش این است که باید درباره جایگاه دین درباره در مطلق برنامه‌ریزی آموزشی صحبت کنیم، و از این یه قدم عقب‌ترش این است که درباره جایگاه دین در نظام ایجوکیشن مدرن صحبت کنیم. آیا این دین با این ایجوکیشن مدرن میتونه کنار بیاد یا نمیتونه کنار بیاد؟ اینو باید بنیاداً زیر و رو کنه یا نه یه کمی رنگ و لعاب‌هاشو تغییر بده. ببینید یک سوالای مهمی مطرحه، مثلا موضع ما در قبال خانواده چیست؟ ما مثلا تو برنامه در تو سند برنامه درسی، تو سند آموزش تحول نوشتیم رسیدن به حیات طیبه. آیا ما برای رسیدن به حیات طیبه باید یک نظام ایزوله، تأکید میکنم یک نظام ایزوله، که فرد تو مهمترین مقاطع تربیتی رشدش، دو تا هفت سال دوم از خانواده جداش کنیم، بهترین زمانهاشو ببریم توی یک نظام ایزوله که نه با خانواده ارتباط داره نه با جامعه عینی ارتباط داره، و یک سلسله آموزش‌ها رو بچپونیم تو مغزش که بعداً هم تو کنکور بره ازشون امتحان بده و به لحاظ دانش دینی در اوج باشه، همه نمرات 20، به لحاظ باورهای دینی تقریبا هیچی. آخه این نظام یه اختزاعاتی داره، هی ما حالا بشینیم درس دینی رو نقدش کنیم. این من فکر کنم وقتم تموم شد. بله آقایه، چقدر وقت دارم؟
دو دقیقه دیگه.
این که ما اگر میخواییم درباره جایگاه دین در نظام برنامه درسی، در نظام آموزشیمون صحبت کنیم، به نظرم یک گام بسیار مهمش این است که یک تأمل خیلی خیلی جدی بکنیم درباره ماهیت برنامه درسی، درباره ماهیت نظام آموزشی. سوالات بنیادین اینو بذارین جلومون. صرف این که بگه ما مایلیم که نظام آموزشی اون خانواده محور باشه کافی نیست.
آیا ما ساختاری طراحی کردیم که این ساختار اجازه حضور به خانواده نمیده بعد دیگه خانواده محور باشه؟ ساختاری کردیم که باورها نمیتونه دینی باشه، باورها اقتضاش این نیست. اینکه من قبلا تو درس زیست شناسی اینو گفتم، یک جنجالی به پا شد، گفتم وقتی تو زیست شناسی از اول تا آخر بچه یاد میگیره که حیات یک پدیده بین سلولیه، این کجا میتونه باور کنه که حیات در گروه روح مجرده؟ میتونه باور کنه؟ شما تو درس دیگه بهش هزار تا استدلالم بخون. این فرمایش دایی دکتر گلشنی که به نظرم بسیار فرمایش دقیقی بود، این نگاه‌هایی که تو بستر این علوم تزریق شده و ما هی میاییم روتوش میکنیم. من هم هر وقت که بخوایم نقد کنیم شروع کنیم، درس دینی نتوانست دانش آموز ما رو اساسی اصلاح کنه. تصور من جمع‌بندی کنم تو یک جمله عرضم و این است که اگر ما میخوایم درباره جایگاه دین در نظام آموزش پرورش در برنامه درسی بیاندیشیم، فکر کنیم، حرف بزنیم، بیش از این که درباره دین بیاندیشیم که باید بیاندیشیم، باید درباره این پدیده که اسمش برنامه درسی بیاندیشیم، درباره این پدیده که اسمش ادویکیشن بیاندیشیم. این ماهیتش چیه؟ اگر این ماهیت رو بدونیم چیه، میتونیم توش ورود پیدا کنیم. اما اینکه صرف اینکه انسان خیلی متعالی است برنامه‌های خوب براش بدیم، من به نظرم حرفایی است که همواره تکرار میشه و معلوم نیستش هیچ وقت هم به نتیجه برسه. ببخشید.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سوزنچیک. سر وقت تمام کردن. جمع‌بندی صحبت ایشون کار دشواری هم کار خودشون هستش که بیان کردن. اما اگر من بخوام برگردم و بیان بکنم، باز حالا خیلی زحمت بکشم، میگم دو بخش داشت. یه بخش همین بود که خود برنامه ریزی درسی هویتش چیه، همانطور که توی بخش اول و دوم صحبت آقای دکتر لطیفی به این مسئله توجه کردن، روی کردهاش چیه و فضای نظریش چیه، به یه تجربه تاریخی، چون دور کنیم توی که در واقع به یه معنا مؤسس جامعه شناسی است، یعنی به این معنا که جامعه شناسی را آکادمیک کردش و حوزه مهم مورد مطالعه او آموزش پرورش هستش و تمرکزی که روی برنامه‌ریزی درسی و محتوای آموزش پرورش دورکایم داره که یه اثر مستقل اوست. این تجربه رو ایشون بررسی کردن که یک مصداق برای سخن جناب لطیفی بود که چگونه اون مبانیش توجه داره و چگونه اصلا برنامه‌ریزی درسی با هدف دین‌زدایی کردن، چون اصلا جامعه شناسی اومده بود در برابر اون بحران‌ها و ارزش‌هایی که رفته جای او رو به یه شکل مدرنی شروع بکنه، نظام آموزشی جدید رو بده. ما چطور میتونیم نسبت به رشته برنامه‌ریزی درسی که با اینطور هدفی اومده، اصلا با چالش بدین اومده، همینطور ساده مواجه بشیم؟ این بخش اول صحبت ایشون بود. و بخش دوم مصداق‌های مختلفی بود که توی برنامه‌ریزی درسی رخ داده، یعنی یه عنوان انتزاعی رو بخوایم بیان بکنیم که شواهدی رو ذکر میکردن که ما غفلت داریم از خود برنامه‌ریزی درسی و فعالیت‌هایی که انجام شده. خب بخش اول صحبت که هر کدوم از بزرگواران 10 دقیقه صحبت داشتن به انجام رسید، بیشتر بحث رفت ناظر به خود محتوای اصل برنامه درسی. من پیشنهادم اینه که در دور دوم یه مقدار بس بزرگواران متمرکز بشن به خود چالش هایی که درون برنامه‌ریزی درسی وجود داره، یعنی از اون سنخ مسائلی که جناب آقای سوزنچی آخر صحبتشون به اون پرداختن، یا اگر باز مطالب دیگری رو لازم میدونن خود عزیزان بیان بکنن. ما زمان الان ساعت 11:42 است، یعنی حدود 3 ربع دیگه وقت داریم برای اینکه تا 12:30 بخواد باشه. و اگر بخش دوم هم بخوایم 10 دقیقه بگیم، یعنی حدود 40 دقیقه از این 45 دقیقه که باقی مونده به این مسئله میره. از طرف دیگه خب اگر از طرف حاضرین هم مطلبی هست بخوایم بیان بکنیم، یه مقدار وقت کم داریم. پیشنهادم اینه که 5 دقیقه هر کدوم از دوستان اگر مایل هستن توی این چالش‌ها اشاره‌ای بفرمایند، یه مقدار هم اگر میکروفون هست میخواد منتقل بشه بین بزرگواران با مدیریت خود آقای دکتر علی پور دیگه، چون این کارای مشکلش باش خود شما باشه، ما اینجا بتونیم که به تناسب این که سوال مخاطبش کدومه که از بزرگواران هست اون رو یا اون مطلب رو به بحث بپردازیم. خدمت آقای صدوی هستیم، اگر اونطور که مناسب میدونید از این 5 دقیقه میتونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی استفاده کردم از نظرات دوستان، ولی کن ما فراموش نکنیم که ما داریم در مورد جایگاه دین در حوزه برنامه درسی صحبت میکنیم، اونم که دنبال این هستیم که به راهکاری برسیم که این راهکار زمینه‌ای بشه که ما بر اساس اون بتونیم مدیریت جدیدی رو اعمال بکنیم تا نظام برنامه درسی ما مبتنی بر دین هویت خودش رو آشکار بکنه. حالا برنامه درسی چگونه هست و چی هست و اینکه چه چالش‌های دیگه‌ای ما در کنارش داریم یه بحث دیگه است. مهمترین چالشی رو که الان ما در حوزه ارتباط ویژه‌ای که باید به صورت معنادار بین دین و برنامه درسی باشه این است که ما یک رویکرد سکولاریستی در حوزه برنامه درسی رو مشاهده می‌کنیم. ببینید وقتی که ما میایم 4 رابطه انسان رو توضیح میدیم، اونم با تعریفی که به ما القا شده از غرب، میگیم انسان 4 رابطه داره: رابطه با خود، رابطه با خلقت، رابطه با خدا و رابطه با خلق. برمیایم اینها رو موازی و همعرض میبینیم، این معناش این است که در بخشی از برنامه درسی می توانیم خدا را حاکم کنیم، ولی در بخش های دیگه ضرورتی ندارد. هر بخش رو مجزا می بینیم بر اساس ماهیتی که اون بخش برای ما تعریف کرده. اما اگه ما بیاییم بگیم ما 3 رابطه داریم: رابطه با خود، رابطه با خلقت، رابطه با خلق، مبتنی بر یک ارتباط معنادار به نام ارتباط با خدا. اصلا معنای عبودیت این است که خدا سالاری رو در ساختار شخصیتی خودمون بیاریم، بگیم خداست که هویت اصلی ما رو در ارتباطات تعریف میکنه. این یه بحث. بحث دومی که ما داریم اینه که ما در متن برنامه درسی که قراره که زمینه ساز بسته آموزشی بشه، ما رویکردهای متنوعی داریم که این رویکردها گاهی در تضاد با هم هستن. در درس زیستشناسی، در درس علوم اجتماعی، در درس‌های علوم دینی می‌بینیم رویکردها به چه شکل‌های متفاوتی خودشون رو نشون میدن. در صورتی که خیلی فشرده بخوایم حرف بزنیم اینه که روح حاکم بر تمام حوزه‌های یادگیری و تمامی دروسی که دانش آموز با اون دروس مرتبطه باید چی باشه؟ باید دین باشه. اینم یه بحث. معلم در نظر من به عنوان یه عضوی که تو این میزه گرد هستم، نه به عنوان اینکه یک فردی که پست سازمانی داره در سازمان پژوهش، به عنوان یک فردی که دارم حرف میزنم، اینه: معلم نقش درجه 2 یا 3 و 4 رو داره، در صورتی که معلم باید نقش درجه 1 رو داشته باشه. خدا اول معلم آفرید، بعدن کتاب درسی. خدا اول آدم رو به عنوان پیغمبر آفرید، بعد برای این آدم ساختاری رو تعریف کرد، منشوری رو در اختیارش گذاشت، دستورالعملی که او انسانها رو بر اساس اون دستورالعمل راهبری بکنه. مثلا خانواده هم که بهش اشاره شد، خانواده اصلا نقشی در مدرسه نداشته، نداره و با این وضعی هم که ما داریم بیریم جلو نخواهد داشت. و در صورت که خانواده ولی دانش آموزه و حق تعیین تکلیف برای دانش آموز داره، او حق داره معلمش رو عوض کنه، کتاب درسش رو تغییر بده. لزوما خانواده بعد از یک معرفتی برخوردار باشه که اون معرفت متاسفانه نیست. دیگه وقت تمامه.
بله جناب آقای صدوقی از سه حوزه چالشی یاد کردن. یکی روح واحدی در برنامه درسی وجود نداره. حالا بنده خودم چون مدتی همکاری با برخی از این متون داشتیم، خروجی رو که نگاه میکردیم میدیدیم چیزی که دانش آموز توی این درس داره یاد میگیره درست 180 درجه عکس مفاهیم رو توی درس دیگه داره میگه. این روح واحد شناسایی نشده که از فراسو روی برنامه‌ریزی درسی مفاهیم پایه و اصولی رو در همه جا پایش داشته باشه. دوم، برنامه‌ریزی درسی به خود محتوای درسی منحصر نمیشه و معلم نقش داره. ظاهرا میخوام بگم ما در تربیت معلم، چیزی که قبلا توی صحبت شادای سوزنچی یا برخی دیگه از بزرگواران بود، این و یا در صحبت آقای حاجیان زاده بود به این اشاره داشتم. و سوم، خانواده رو در برنامه درسی باید سهم عمده‌ای بدیم. یعنی این سه حوزه چالشی است. آقای دکتر حاجیان زاده خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به مناسبت مسئولیتی که به عهدم هست که همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه های علمی هست و شاید به همین مناسبت در این میزه گرد دعوت شدم، چند جمله رو مطرح میکنم که ما چه کنیم که این مباحث رو.
البته مشاور وزیر هم یعنی هست از این جهت، یعنی نظراتتون میتونه خیلی زود در حوزه مدیریت اثرگذار باشه.
بله، همین رو میخواستم عرض کنم که نتیجه ای از این نشست رو انشالله من یک نگاهی رو منتقل کنم خدمتتون که به چه صورت انشاءالله دنبال خواهیم کرد. ما در ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش پرورش که بیش از 12-13 سال هست شکل گرفته، دو عرصه رو امروز دستور کار قرار دادیم که عرصه اول بیشتر در این چند ساله اخیر مورد توجه بوده. یک عرصه ارتباط روحانیت هست با دانش آموزان، ارتباط حضوری که روحانیون گرامی آموزش می‌بینن در مدرسه مستقر میشن به شکل مقطعی به شکل دائم و اون کار تبلیغ خودشون رو دنبال میکنن که در این چند سال اخیر بیشتر حجم کار این قسمت بوده. اما عرصه دومی داریم که به موضوع بحث ما بیشتر ربط پیدا میکنه و در دوره جدیدی که ما شروع کردیم این عرصه رو تأکید داریم که دنبال بکنیم، بهره‌مندی از اندیشه حوزوی و نظریه دینی در برنامه‌های آموزشی و در فضای آموزش و پرورش هست که این کار یک کار کاملا علمی اندیشه ورزی و نیاز به عرصه‌ای که مطالعه و هیئت‌های اندیشه ورز و تبادل فکر و اندیشه دارد. ما بسیاری از مسائلی در آموزش و پرورش داریم که باید پاسخ داده بشه، یعنی در به تعبیر امروز کف مدرسه مسائلی مطرح هست که باید در هیئت‌های اندیشه ورز در میان اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی مطرح بشه و راهکار براش به دست بیاریم. ما وارد این عرصه شدیم و این موضوعی که امروز مورد بحث هست یکی از موضوعات مهم این عرصه دوم ماست که مبحث علم دینی و تأثیر آن در برنامه‌های آموزشی رو دنبال بکنیم. همونطور که فرمودن این یک شروعی است. این انشاءالله بعد از 8-9-10 سال که این کار مقدماتش طی شده و به امروز رسیده، اما یک شروعی است که ما انشاءالله در دستور کار باید قرار بدیم و این همایش از همایش‌هایی نباشد که گفتگویی بشود و رها شود و تا چند سال بعد که مجدداً چنین نشستی باشه. انشاءالله این کار رو دنبال خواهیم کرد و از همه شما اندیشمندان دعوت میکنم که در این عرصه به ما کمک بکنید. ما در کنار این موضوع بسیار مهم بسیاری از موضوعات دیگر رو رصد کردیم، مثل مراتب حیات طیبه‌ای که در سند آمده اگر بخواد در مدرسه تحقق پیدا بکنه چه مصادیقی داره، چه روندی داره. بحث نشاط در مدارس امروز مطرح هست و جزو سیاست‌های وزیر محترم هست، اما اینکه چگونه نشاط در مدارس جاری شود که موازین دینی و اون حدود دینی رعایت شود، این موضوع بحث ماست. بحث نهله‌های کاذب و عقاید ضاله به شدت امروز در بین دانش آموزان و نوجوانان و جوانان مطرحه. آسیب‌های اجتماعی در شقوق مختلف، مسئله موسیقی امروز مورد سوال هست. ارتباط دختر و پسر، مسئله مسائل خاصی که در مدارس دخترانه داریم، ده ها مسئله رو ما امروز لیست کردیم که در هیئت‌های اندیشه وز و در ارتباط اندیشه‌ای با حوزه‌های علمیه انشاءالله به یک راهکارهایی برسیم که این راهکارها در مدرسه اجرا بشود. یعنی نظریه پردازی را باید تبدیل کنیم به اجرا، تبدیل کنیم به کاربست، که این مأموریت رو ما برای خودمون قرار دادیم و انشاءالله دنبال خواهیم کرد. از همه شما هم استمداد می‌طلبیم.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر حاجی انزاده، من از قسمت آخر شروع میکنم. یک سری از مسائلی رو که محیط آموزش پرورش با اونها مواجه هستند باید برنامه‌ریزی درسی به اینها بپردازه، مثل ارتباط دختر و پسر، آسیب‌های اجتماعی، مسائل نهله‌ها و عقیدتی که منتقل میشه نمیتونه مورد نظر برنامه‌ریزی درسی نباشه. منتها در این مسئله تا اونجایی که به حوزه کارشون مرتبط هست دو امر رو مطرح کردن. یکی این که ارتباط روحانیت با دانش آموزان رو چگونه سازمان بدن و این بالاخره بخشی از نظام تربیتی اینجا هست، حتما بخش قابل توجه مسئلهشون در اینجا به لحاظ ساختاری است که این هم چگونه تعریف میشه. دوم بهره‌مندی از چالش‌هایی که وجود داره برای چه خود برنامه‌ریزی درسی به لحاظ رشته و چه ناظر به مسائل اندیشه‌های دینی بخواد وارد بشه، باز ارتباط به تناسب چون حوزه کارشون هست اندیشه‌های حوزوی رو در فضای آموزشی چگونه ارتباط بدن. خب اینم دو بخش ساختاری داره، قاطعاً مشکلات ساختاری الان اینجا وجود داره باید تعریف بشه و هم به لحاظ معرفتی چگونه اینها بتونه انجام بشه. نکته دیگه هم که اشاره کردن سند رو، مثل مفاهیمی که در سند تحول وجود داره مثل حیات طیبه، اینها چگونه سطح برنامه های درسی ورود پیدا بکنه. جناب آقای دکتر لطیفی، خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. من سعی میکنم سه تا چالش رو بهش اشاره بکنم، حالا با تجربه محدودیت وقت. چالش اول که شاید بیشتر ناظر باشه به همون سطح نخست و لایه بنیادینی که عرض کردم، فکر میکنم ساده انگاری خیلی از ما با در مواجهه با مسائل نظری آموزش پرورشه. تصور عمومی اینه که خب آموزش و پرورش دیگه، ما هم تعلیم و تربیت خیلی چیز خوبیه، وارد قصه میشیم. حالا اینکه واقعا تعلیم و تربیت و مدرسه و نظام آموزش مدرسه‌ای، یعنی پابلیک ایژوکیشن یا ایژوکیشن، یک پدیده مدرن بسیار پیچیده است. من بعضی وقتا در جمع دوستان میگم همون چالش‌ها و مصیبت‌هایی که ما در بانکداری اسلامی داریم در مدرسه و آموزش مدرسه‌ای داریم. حالا فقط مسئله اون اینه که اسمش رو گذاشتیم مدرسه. واژه مدرسه تو سابقه تمدنی ما سابقه خوبی داره، فکر می‌کنیم اینم چیز خوبیه. من یه جایی سندی دیدم که اگر اشتباه نکنم عباس میزایی، یکی از در واقع شاهزاده‌های قاجار، دستور داده بود که واژه‌های فرهنگی که وارد میشن حتی الامکان معادل‌هایی برشون انتخاب بشه که در سابقه دینی و فرهنگی ما سابقه داشته تا حساسیت ایجاد نشه و ما الان درگیر این مشکل هستیم. مدرسه که خیلی چیز خوبیه، تعلیم و تعلم که خیلی چیز خوبیه، بله چیز خوبیه، اما ببینیم اون تلقی که داره جا میفته چیه. لذا مشکل اصلی فکر می‌کنم یه مشکل اول در حوزه نظری ساده انگاری در مواجهه نظریه. بله ما داریم در مورد نقش دین در برنامه درسی صحبت می‌کنیم، اما باید بدونیم برنامه درسی چیه تا بعد بیایم سرشو بتراشیم، نه اینکه ما از منظر دینی فقط نگاه می‌کنیم، به چی نگاه می‌کنیم، این خیلی مهمه. چالش دوم فکر می‌کنم ناظر به حالا این در واقع اسناد یا شاید بشه گفت حالا منویات و ملاحظات بالادستیه. من عنوان کلی که براش می‌ذارم نیستم چالش‌های مرتبط با سند نویسی و سند زدگی، حتی شاید اسناد از جهت محتوایی واقعا بعضیشون خیلی خوبن، ولی توی سری از زمینه ها آدم احساس میکنه بعضی از کفایت های نظری توشون نیست که اینا باعث ایجاد چالش میشه. پرسش های اصلی مقفول موندن یا بهشون به درستی پاسخ داده نشده. تو فرمایشات عزیزان قبلی بود، بعضی وقتا فاصله ایست بین سند و اجرا. من توی سازمان پژوهش توی شوراها بودم، توی طراحی بعضی از حوزه یادگیری بودم، تو ارزیابی حوزه یادگیری هم بودم. بعضی وقتا واقعا نقش افراد مهمتر از نقش اسناده. چرا اینجوری میشه؟ اصلا اینو تحلیل کنیم. این یه لایه دوم چالشه، چالش های مرتبط با سند نویسی و سند زدگی. چالش سومی هم که به نظر میرسه اصلا به نظرم از جنس عمل کرده، یعنی چالش تئوریک و نظری نیست. من تو لایه سوم توی خود حوزه یادگیری احساس میکنم چالش ما کمکاری عملیه یا سهل‌انگاری عملی نسبت به حوزه یادگیریه. سازمان خیلی وقتا مبتلای به یه استعجالی است، یا خیلی از مجموعه های ما توی فرص زمانی میفته، یک کارو میخواد توی 3 ماه در بیاره به هر قیمتی، بعد که این کار در میاد برای 3 سال کل مسئله رو فراموش میکنه. اینا واقعا چالش های ماست. خب بخشی از مشکلات اینه. بله، شما به اون مؤلفه کتاب گیر بدید که چرا کتابت ضعیفه، ولی این رو هم ببینید که بهش 2 ماه فرصت داده بودن و بعدش 3 سال اصلا کاری باهاش نداشتن. لذا فکر میکنم یه سری عمل زدگی ها در مقام عمل منشأ یه سری از مشکلات ماست. این چالش هم هرچند در وهله اول به چشم نمیاد، ولی به نظر من خیلی خیلی تأثیر داره در اینکه خروجی نهایی ما قابل اتکا نیست و در عین حال ملامتی بر کسانی که اینو تهیه کردن نیست، چون اونا بیشتر از این توی اون بازه زمانی و اون محدودیت امکانی نداشتن. عذرخواهی میکنم.
بسیار ممنون. خیلی کوتاه بیان کردن از 3 تا چالش. یکی ساده انگاری مسائل نظری این رشته و این ساده انگاری حوزه برنامه‌ریزی درسی رو، این رو بیان کردن. اون مسئله‌ای که جناب آقای سوزنچی توی بخش اول بیان کردن، ما این ساده انگاری رو یه چیز دامن میزنه، مفاهیم مدرنی رو که داره میاد در زیر پوشش الفاظ تاریخی بیان کردیم و اجازه ندادیم خودش رو قشنگ نشون بده. این خیال رو راحت کرده برای مسئله. گاهی شاید بدون ترجمه اگر برخی از این مفاهیم میومد بهتر خودش نشون میده. بعد هم چالش دوم، چالش سند زدگی. حالا یکی از عزیزان میگفتن ما بیماری ذات و سند گرفتار شدیم، مثلا سند نمیسیم. البته این نقد به نظر نقد خوبیه، منتها یه مقدار شاید اجحاف به سند هم میشه، چون سند همواره شرط لازمه نه شرط کافی. این نباید گفت چرا سند هست، باید گفت سند چرا ادامه پیدا نمیکنه. ممکنه عیب در خود سند باشه که عملیاتی نوشته نشده، ممکنه عیب در یه بخش دیگری از فرهنگ باشه که اصلا سند ها نوعاً سیاست ها رو بیان میکنن. هر در مقام اجرا همه سیاستگزار هستن و هیچ کس این فرهنگی رو نداریم که مجری باید در ذیل یک سیاست و در یک موضع سیاستگزاری مملکت مشخص بشه و نحوه کار. به هر حال این واقعا یک چالش جدی است که فقط توی اینجا نیست، ما توی شورای عالی فرهنگی بیش از همه این رو احساس میکنیم، چون اونجا یه حوزه سیاستگزاری است، اما رابطهش با حوزه اجرا بعد که میاد کاملا قطع میشه. مسئله بعد هم نوعی شتاب زدگی توی عمل هست که فرمودم. ببخشید چون شما کوتاه گفتید من وقت دارم و به کار گرفتم. خدمتتون هستم. آقای سوزنچی مشکلش اینه که نفر آخر حرفا رو همه دوستان گفتن، پیدا کردن حرف جدید هم البته برایشون مشکل نیستش. حالا خواهیم دید.
خب منم خیلی مختصر عرض کنم. البته ایشون میگن بله بخیر، نکته که یاد داشتم کرده همینجا میتونم بخونم. مثلا
ایشون زیاد مقیدن نیست حالا چی بگن، یعنی
ولی انتقادشون
قوی است. آره
ببینید، من به نظرم اون نکته که حالا یه چیزی هم دوباره تاکید کردن، من تو 3 تا چالششون من چالش بنیادین رو همون ساده انگاری میبینم. تا این چالش حل نشه هیچ چالشی حل نمیشه. ما وقتی که نمیدونیم در چه بستری میخوایم کار کنیم، صرفاً میگیم میخوایم کار کنیم، خب معلومه کار نمیتونیم بکنیم. اینکه ما میگیم برنامه درسی مهم نیست، ما خلاصه میخوایم برنامه درسی دینی کنیم. چی رو میخوای دینی کنید؟ شرابو میخوای دینی کنی؟ میشه؟ آخه ببین این شراب، آب، شربت چیه؟ ماهیتشو نشناسی اسم شرابو بذاریم آب، بگیم شربت، میشه دیگه؟ میگه شربت مثلا خوب میشد؟ یا ما اول همه اولین کارمونه که خیلی جدی بشتازیم. جدی شناختنم این نیستش که ما، من متاسفانه عرض کنم در مورد خودمون عرض میکنم، در مورد دیگران نمیگم. خیلی از ما حوزوی ها به خاطری که پشتوانه به اسم دین خدا پیامبر داریم که داریم، فکر میکنیم ما همونهاییم. یعنی که فکر میکنیم حالا که خدا همه چیو میدونه و پیامبرم همه مطالب هست توی، حتما هست توی قرآن، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس اون فهم معصومانه پیامبر که حاوی همه حقایق عالم هست نزد منم واقعیه درک نیست. خیلی ما باید زحمت بکشیم ببینیم واقعا اون غربیه چی بود، و این زحمت کشیدنم انرژی جدی میخواد از ما. ببینید توی همین یه دوستان فرمودن که مسئله این است که ما بخواییم سریع بعد از این جلسه نظریه پردازی رو اجرا کنیم. من میگم نه، ما ببینیم فعلا نظریه پردازی کنیم، ببینیم اصلا نظریه داریم. وقتی نظریه نداریم چی رو داریم اجرا میکنیم؟ وقتی هنوز نمیدونیم واقعا صورت مسئله ما کجاست، کجا رو میخواییم دست بزنیم. منتها ببینید، فقط خیلی ساده میگم، این مشکل که اینهای دورکی هم خیلی خوب میپردازه بهش،
ببینید جامعه مسیحی رو میگم عینش هم تو جامعه ما بود. تو جامعه مسیحی کلیسا در رأس بود، دو تا چیز وابسته بهش بود، خانواده، مدرسه. کلیسا هم مدرسه رو تغذیه میکرد، یعنی معلم تربیت میکرد بیداد برای چیز، هم خانواده رو تغذیه میکرد به لحاظ دینی. خانواده از کلیسا حمایت میکرد به لحاظ مالی و خانواده نظارت غیر مستقیم داشت بر مدرسه. شبیه این هم ما تو دوره سنتی خودمون داشتیم. ما حرف اونو دارم میگم. اینا چیکار کردن؟ اومدن این کلیسا رو حذفش کردن، به جاش دولت سکولار گذاشتن. تو دولت سکولار خانواده مجبور دولت رو تأمین کنه با مالیاتش، ولی هیچ حقی نداره در مقابل معلم. سیستم کاملا منفصله. یعنی این دولت معلم رو تربیت میکنه اونگونه که خودش دلش میخواد و بهش حقوق میده اونگونه که خودش دلش میخواد و میگه تو اینو آموزش بده بهش. اینی که من میگم بهش آموزش بده. این مثلث رو شکستن، دولت گذاشتن دروش. حالا امروزه ما باید بیایم بحث کنیم آیا دینم حقی داره تو آموزش پرورش نداره. خب اگه ما ساختار رو درست میفهمیدیم، میدیدیم آقا اصل ماهیت این ساختار کجا بود، چه جوری بود. خب اگه اینو دونستیم، حالا میتونیم توش ورودی پیدا کنیم. حرفای من یأس‌آور نیست، من راهکارم به نظرم هست و خیلی هم بحث شده. ببینید یک نکته خیلی ساده تو راهکارات فعلا فوری، حالا نظریش مونده، کار فوری است که حداقل به نظر من حداقل کار این است که به جای که آموزش پرورش رو به عنوان یک سازمان ببینیم، به عنوان یک نهاد ببینیم. اینم تعریف شده تو جامعه شناسی. فرق سازمان و نهاد، فرق اصلیش این است که تو سازمان ساختارها اصالت داره، تو نهاد ساختارها اصالت نداره، نیازها و رفع نیازها اصالت داره. برای همین شما توی فضایی که نهادیه ساختارها رو مرتب کنار میذاری به نفع نیازها. نمونه بارزش ما تو انقلاب تجربه کردیم، نمونه خیلی بارزش مقایسه کنید بین جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تو اون دوره که این دوتا از هم مستقل بودن. این آماراش خیلی موجوده. من چند وقت پیش یکی از میگفت کل ساختنهایی که اون دوره قبل انجام شد در مورد مثلا روستاها چقدر بود، وقتی جهاد اومد جلو چجوری کارها انجام شد. یعنی این جهاد نکته اصلیش این بود که جهاد یک نهاد بود، نه یک جهاد سازندگی دارم میگم، یک نهاد بود نه یک سازمان. اما همین که دوباره تبدیل شد به جهاد کشاورزی، یعنی همون اسمش فقط عوض شد، همون سازمان شد، دوباره یک باری شده بر دوش نظام. حرف ما اینه الان آموزش پرورش باریست بر دوش نظام برای تثبیت سکولاریسم. اگر اینو آدم بفهمه، اول بفهمه این ماهیتش چیه. خب حالا ما اینو می‌خوایم بارو برداریم، چیکارش کنیم؟ اولین کار این است که آقا ساختار رو ساخت، یعنی اون حیث سازمانیش که سند نویسی که ایشون گفتن به نظرم از این زاویه است که داره هلاکمون میکنه. حیث سندها، فرمولها و همه باید تابع فرمولها بشن، ولو میدونیم واقعیت این نیست، ولو میدونیم که اشتباه داریم میکنیم. با بخشنامه‌ها معلم‌ها رو به شدت آوردیم پایین، نمیذاریم معلم کار آموزشی درستش رو انجام بده، میگیم تو از اینجا تخطی نکن. بعد هم این ساختار رو با کنکور تثبیتش کردیم که مبادا کسی از این ساختار فرار کنه ها، مبادا کسی یاد بگیره حقیقتی رو، همه باید این ساختار توشون تثبیت بشه. خب اینها رو اگه فهمیدیم، اون وقت تو تغییرش یه کار دیگه میکنیم. ولی ما اونام که گفتیم آقا ما میخوایم برنامه برای انسان بدیم، انسان رو هدایت کنیم، دین برنامه هدایت انسانه. خب اگه دین برنامه هدایت انسانه، چرا مدرسه را میندازیم؟ مسجد هست. خب با مسجد کارو کن. مدرسه یک پدیده کاملا مدرسه مدرن رو دارم میگم. بله ما مدرسه سنتی داشتیم، مدرسه مدرن یک پدیده کاملا مدرنه. مدرسه سنتی به فرمایش دقیق آقای لطیفی، مدرسه سنتی مدرن مدرسه سنتی نیست. چرا این سازمان رو راه انداختی؟ میخوای دین رو از طریق این سازمان بدی؟ خب اگر این یه عده بر همین است که بحث میگن آقا کلا سازمان رو تعطیل کنیم، خب نمیتونیم اینجوری کاری بکنیم. اما نمیتونیم این کارو بکنیم، میتونیم روش تأمل کنیم، ببینیم این سازمان چه اختزاعاتی داره، کجاست که هر کاری بکنید دی رو به خودش راه نمیده. چرا حکومت طاغوت رو باید سرنگون کرد تا حکومت اسلامی شکل بگیره؟ در حالی که حکومت اسلامی شکل گرفت، خیلی از سازمان‌های موجودش موجود موند، وزارت خارجه، وزارت فلان، وزارت بهمان، وزارت ایکس، وزارت ایگرگ. اما اون شاکل اصلی که بنمایه طاغوت بود رو ما گرفتیم ازش، حتی تا حدودی گرفتیم، نمیخوام کاملا، اما فهمیدیم این شاکله تا این شاکل به این صورتش هست کار جلو نمیره. خب ما این شاکله رو تو نظام آموزش پرورش فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ اگه نفهمیده باشیم به نظرم نمیتونیم به راه حل بریم. ببخشید اگه طولانی شد. و سلام علیکم.
تشکر میکنم. جنبندی یا بازگو کردن انتقال هایی که ایشون کردن کار خود ایشون هستش. بنده همچی جرأتی ندارم راجع به سازمانی به این بزرگی که بزرگترین سازمان دولتی هستش آدم بگه بخواد با نهاد بسنجتش و بخواد حرف بزنه. بله حالا به اینو به عنوان یک چالش جدی بیان کردن تو این مسئله و قاعدتا دست بردن در این طور سازمان تدبیر و مدیریت ابراهیمواری رو میخواد. ابراهیم هم
وقتی که قدمی خاص برداره بعد اون تدبیر رو به کار بردن، این حال به سادگی و سهولت نمیشه تو این مسئله اقدام کردن. ما گاهی استخاره که میکنیم یه اون آیه مربوط به حضرت ابراهیم میاد و تعامل عملش نسبت به اون پرشکنی که داشت، میگیم این کار تدبیر خیلی زیادی میخواد، به سادگی نمیشه انجام بشه. نمیگیم نشدنیست، اما واقعا تدبیر میخواد، چون سازمان با زندگی انسانها پیوند خورده، با عادتها پیوند خورده، آفتهای زیادی داره هر نوع تغییر تو اینها و نمیشه کور عمل کرد. این بخش دوم، بخش به نظرم به اندازه بخش اول مفید و بلکه جاذبه بیشتری داشت چون عملیاتی تر بود. خدمت ما حدود 20 دقیقه وقت داریم، اگر در استفاده از صحبت‌های بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم زمان رو تخصیص بدیم به این مسئله و اظهار نظر عزیزان ببینیم. جناب آقای علیپور، بله دکتر علیپور، قرار بود که مدیریت کار رو بکنن نسبت به این قسمت.
روشن کنند دست
قبل. بله. اما خب ایشون مقسم هستن در این ماجرا و قبل از همه خودشون میخوان از وقت استفاده بکنن.
ببخشید چون افراد زیادی میخوان اظهار نظر کنن به نظرم میاد و سوالات زیادیه و بعد از بنده جناب آقای زوئلم چند دقیقه فرمایش خواهند کرد، بعد یکی از عزیزان وقت گرفتن، من فقط یه نکته بگم. ببینید اخیرا یک جایی بودیم، یکی از ائمه جمعه استانها اومد بالای تریمون برای منخبگان استان صحبت میکرد، خیلی دادقال میکرد که تو استان ما وضع اینجور خرابه اونجور خرابه. خب 10 سال هم اونجا امام جمعه بوده، ببخشید مسئول این کار کیه؟ ببینید من مراد من اینه که همین آقای سوزنچی که انتقادگره، خب ما یه ظرفیتی براش فراهم کردیم، ازش خواهش کردیم بیاد پای کار، ازش خواهش کردیم مصاحبه بکنه،
نکردن.
یعنی مراد ببین، نه ببخشید اینو من نه فقط برای اصلا کار با آقای سوزنچی ندارم، ببینید آقایون محترم، نخبگان محترم حوزه و دانشگاه، آقا لازم نیست همه کار اجرایی انجام بدن، لازم نیست همه برن کار دانشگاهی تدریس بکنن، شما دورکیم ما باشید، دورکیم اسلامی ما باشید، بیایید نظریه پردازی کنید، بعد بر اساس اون رهنمود بدید، خروجی بگیریم. این خیلی مهمه و من همه وقتی میریم پشت تریبون فقط مطالبه گریم و این به نظر من کار درست نیست. من فقط اینو عرض کردم ضمن تشکر. آقا جناب آقای زوئلم رحمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم یه مبادی در واقع تو کار داره مطرح میشه که این مبادی ما رو از هدف خیلی دور میکنه. ببینیم بالاخره امام رضوان الله علیه وقتی که انقلاب کردن گفتن آقا چه نظامی میخوان؟ گفتن جمهوری اسلامی. اگه قرار بود که امام به سبک ما بشینه اول مبادی نظری انسان شناسی هستی شناسی ترجمه قرار بکنه، اصلا انقلاب اتفاق نمیافتاد. ما این مدرسه، این مدرسه حتما یک تفسیری ازش وجود داره که اون تفسیر ما با این نظر ما کاملا سازگاره. ما این برنامه درسی، برنامه درسی حتما یک معنای مختاری براش میتونیم داشته باشیم که با مبانی ما سازگاره. لزوم نداره که اگر اونها به یه معنای به کار بردن ما به همون معنا به کار ببریم. ضمن اینکه همون آقای دورکیم در همون نظام غرب مگه چقدر تونست اون نظام آموزش بالاخره درستش کنه؟ یعنی یه تعارضها و در واقع چالش اساسی پیدا کردن که الان چالش اون از ما خیلی بیشتره، واقعا چالش اون بیشتره. یعنی بالاخره به خاطر اینکه ما در اسلام یک نوع فطرت رو بهش قائلیم و اینکه انسان ها با ما از درون همراهن، میشه از نقاط خیلی نزدیکتر شروع کرد. من فکر کنم که اگر دوستان در واقع همین که فرمودن یه مقداری جلوتر بیایم و از اینکه بالاخره این مسائل و چالش های عینی رو چگونه میشه عمل کنیم، بله اون بحث های مدرسه ای و در واقع دانشگاهی و حوزه به جای خودش باشه، این کاربست رو خیلی جدی بگیریم. یعنی هر سخنی میخواد در این مجال گفته شه و در امتداد این بحث دائما به کاربست و اون نگاه انضمامی توجه داشته باشه. نکته آخرم اینه که همین امروز واقعا آموزش پرورش قوی ترین و مؤثرترین نهاد در انتقال مفاهیم دینی است به جامعه. یعنی اگر همین آموزش پرورش نبود اصلا بچه های ما قرآن یاد نمی گرفتن، نماز بلد نمی شدن. با این خانواده هایی که ما در یک بخش هایی واقعا داریم که دوستانم مطلع هستن، بنابراین من فکر کنم قدر اون کاری هم که داره انجام میشه و اون طیف عظیم دغدغه‌مند انقلابی مؤمنی که دارن کار میکنن رو هم باید بدانیم. نکات دیگه هم هست که چون وقت نیست میدونیم برای بعد انشالله. و السلام علیکم.
عرض کنم که یه مقدار اگر جواهی دکتر اجازه بدید که ببینیم چگونه باید مدیریت بکنیم. آره، میخواید همینطور صحبت ها باشه یا یک دو نفر بزرگواران که صحبت میکنن اگر مخاطب برخی از عزیزان هستن یه پاسخی توی مسئله باشه؟ فکر میکنم
به نظرم اگر یعنی همین دو سه نفر صحبت کردن یه جمع‌بندی بشه، یکی از عزیزان یه پاسخی بدن کوتاه، ولی
یا برخی از عزیزان، دو تا از عزیزان. حالا چون من احساس میکنم که صحبت‌های شما دو بزرگوار بخشی از صحبت‌هاش ناظر به صحبت‌های آقای سودانچی بود، البته بزرگواران دیگه هم اگر می‌خواید بپردازید آقای سودانچی.
من دو سه دقیقه نکته خیلی مختصر عرض کنم. تذکرات
همش نمیشه نقد کرد، گاهی هم باید نقد شد.
تذکرات هر دو تا بزرگوار کاملاً بجا بود، کاملاً بجا بود، من تایید می‌کنم. یه نکته‌ای که مد نظرم بود این بودش که من که گفتم بعد از 40 سالیش کاری نکردیم، قطعاً یه عالمه کار کردیم. من میگم تو مقام نظریه اگه بعد از 40 سال یه همایش با این سطح تشکیل میشه یعنی کاری نکردیم، وگرنه این که آموزش پرورش ما خیلی کار کرده که اصلاً بحثی نداریم. این یعنی این که واقعاً اگه همین الان نظام ما طاغوتی بود چه بدبختی بودیم، فکر نمی‌کنم کسی شک بتونه بکنه توش. منتها حرف ما این است که آیا ما رفتیم خلاصه وارد ساحت نظریه بشیم یا نرفتیم. بعد برای دورکیم شدن هم این نیست که سوزنچی بیاد یه مصاحبه بکنه نظریه بده. اشتباه ما همین بوده. ما یه تعدادی، حال من که وجود بزرگان نیستم، یه تعدادی تو کشور بزرگانی داریم، هر مسئله میشه میریم ازشون آقا نظر شما چیه، فکر کنیم حل شد. بابا این دورکیم 20 سال 30 سال کار سنگین کرد. ما بپذیریم چند نفر آدم بشینن کار سنگین کنن، هی بار نریزیم رو سرشون، بگیم تو وایسا کار بکن، و وقتی هم که داره کار میکنه نزنیم تو سرش، هی نگیم بیا این ور اون ور، اینو باور کنیم، چند تا حمایت کنیم، چند جا وایسیم. بعد اگر رفت جلو روز اول حرف آخر رو نزنیم. نقشه راه غیر از نقشه هدفه. ما توی سنتایی که نوشتیم فقط تصویر هدف کردیم، خیلی هم خوبه، اما تصویر هدف غیر از این است که این بستر رو چه کار میخوام بکنم. عرض من این بود، وگرنه فرمایشات بزرگواران کاملا متین و روی سر ماست و اصلا حرف من این نبود که کار نکردیم. واقعا به نظرم این ادبیات خیلی بدی است. اگه از حرف منم این برداشت شده، من حتما تصدیق میکنم قطعا نظام ما خیلی کارهای عظیمی کرده و ما اگه همین آموزش پرورش رو نداشتیم واقعا بیچاره بودیم. منتها حرف این است که اونی که ما میخواهیم این است یا نه، ببینیم این پدیده مدرن چیه، یه جوری باش تعامل کنیم که بیشترین استفاده رو بریم. ببخشید
بله، اجازه بدید یه نکته رو بیان بکنم و اون اینه که ما اینجا خب صحبتمون در ارزیابی و بررسی و نقد بود. خب قاطعا اون جنبه نقدش رو داریم، میگیم طبیعت مسئله اینه که به این شکل باشه. من تا یه نکته رو دوبار جناب آقای سودانچی ناظر به این نشست بیان کردن، همون ابتدا هم نقد کردن که این همایش برنامه‌ریزی درسی بخشی از اونه، اما اینقدر سیر نزولی داره توی برنامه‌ام. واقعش اینه که جهتگیری این همایش برنامه‌ریزی درسی بود، اما لایه‌های قبل هم هر چی کار شد توی پنل‌ها که ببینید، برای هر کدوم تا خود مفهوم علم دینی و نظریات مربوط روشن نشه این نمیتونه باشه، لذا برای برنامه‌ریزی درسی جای ویژه‌ای گرفته شد. من موقعی که این صبح بعد از نماز بود، برخی از این اطلاعات رو برای برخی از دوستان که امروز برنامه هست فرستاده بودم، یکی هم برای آقای دکتر رجبی فرستادم که توی آموزش پرورش بودند و زمان شهید با هنر، ایشون یه اینطور پاسخی رو دادن: سلام، با سلام و صبح بخیر، انشاءالله سال موفق باشید. کار بزرگی را شروع کردید که من در سال 60 زمانی که معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش بودم مشابه آن را با عده آغاز کردم، که پس از شهادت شهید بهشتی و بعد شهید باهنر و تعبیر دیگه‌ای رو به کار بردن که یه مقدار کم رنگ یا تعطیل شد. اگر انشاءالله فرصت مصطفایی بود، طرح‌های آن زمان رو در جمعی با حضور دوستان و کسانی که سر باشن باز بیان خواهم کرد. حالا اینم خدمت آقای زوئل و بزرگواران که این کار در واقع با انقلاب شروع میشه، اما فراز و فرودهایی داشته دیگه. به هر حال خب باز اگر دوستان بله، خب دیگه شما اگر بلند باشید مثلا در
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، عرض تشکر دارم خدمت همه دستاندرکاران همایش بابت زحماتی که از قبل و چندین سالی که متحمل شدن. عرض کنم در پی انتقاداتی که میشه وارد کرد به ارتباط بین دین و برنامه درسی در ایران، باید بگیم برنامه درسی عناصر مختلفی داره. که دو تا از مهمتریناش که دانش آموز ما مدام با اون درگیر هستش، یکی محتوا هستش و دیگری خود معلم. حالا ما این رو بیاریم به ویژه در دیسیپلین تعلیمات دینی بررسی بکنیم، ما 12 سال دانش آموزانمون کتاب قرآن میخونه، 12 سال هدیه های آسمان، پیام های آسمان و دین و زندگی میخونه که یک سری ایراداتی داره که متن زده هستن، تمرین جایگاهی در اونها نداره، تصاویر جایگاهی در اونها نداره، دین رو برای دین میگن، دین رو برای زندگی خیلی کم میگن، بیشتر دین رو برای کنکور میگن. در حوزه معلم هم ما باید سیر انتخاب معلم رو بررسی بکنیم، اصلا خود معلم دینی که نماد دین در مدرسه هستش، فرایند گزینشش چجوری هستش، خود فرایند تربیت معلم دینی ما چگونه هستش، آیا ما در نظام تربیت معلم جایگاه ویژه‌ای برای تربیت معلم دینی داریم، آیا در این 4 سالی که خدمت ما هستش تحول هویتی رو در اون معلم دینی ایجاد کردیم که حالا دانش آموزانی با محوریت دین تربیت بکنه؟ اصلا صلاحیت های عمومی و حرفه‌ای که یک معلم دینی نیاز داره رو ما بهش تونستیم آموزش بدیم یا نه؟ اصلا تیپولوژی معلم دینی ما باید چگونه باشه؟ آیا معلم دینی باید مثل معلم های دیگه باشه؟ جایگاه معلم دینی در برنامه‌های تربیتی درون مدرسه ما چگونه هستش؟ اصلا در بودجه ریزی، در اون جایگاه و مقامی که ما به معلم دینی بدیم توی مدرسه یکم باید بیاندیشیم. آخرش این که اصلا جایگاه نیروهای تربیت شده حوزه علمیه به عنوان کسانی که میتونن با دانش عمومی که در حوزه معارف اسلامی دارن و در خدمت نظام آموزش تعلیمات دینی باشن کجا هستش؟ اصلا ما مطالعه تطبیقی دادیم با کلیسای کاتولیک، اینها ببینیم کسی چیکار کردن.
تشکر.
اولا معلم دینی مورد نیاز کلیسای کاتولیک در ایتالیا باید فارغ التحصیل دانشگاه های کاتولیک باشد، باید یک سری صلاحیت های رفتاری و شخصیتی داشته باشد، باید مورد تایید اسقف محل قرار بگیرد. این فیلترها رو رد میکنه تا به عنوان یک معلم دینی در خدمت نظام مدرسه‌ای باشه. سوال کلی ما اینه که ما در مقابل این همه فرایند چیکار کردیم؟ فقط برای دیسیپلین تعلیمات دینی، حالا دیگران که بماند میخوایم کارهای تلفیقی انجام
بدیم. تشکر. مرسی. اگر 2 سوال دیگه هم باشه و بعد به جواب ها فرزم. بله.
خامیار سوال دارن. بعدش
اگر اجازه بدید یکی از خانم ها سوال بکنن.
بله. خانم خامیار سوال خواهند کرد. بعدش جناب استاد قروی هم مثل اینکه نکته‌ای دارن میخوان بفرمایند که استفاده میکنیم.
بله. فقط خواهشم اینه که کوتاه سوال ها باشه که بتونیم سر زمان وقت رو به پایان برسونیم.
با عرض سلام و تشکر از اساتید و دستاندرکاران، بحث مفید و به هر حال انشاءالله که کاربردی بشه. سوال من اینه که آیا ما اگر که الان بحث و سندسازی بر سر این هست که علم اسلامی باشه و علم دینی، آیا به دنبالش انتظار تقویت باورهای دینی رو نداریم و متعاقب اون هم ما به دنبال ایجاد رفتارهای دینی هستیم در جامعه؟ یعنی همه اینا برمیگرده که ما نهایتاً برسیم به رفتارهای دینی. و اینکه آیا آموزش و پرورش به خصوص در سالهای اخیر، ما حالا نمیخوام بگم خود آموزش و پرورش، کلن ما مانعی نبودیم برای رفتارهای دینی به خصوص در دانش آموزان؟ مثال سادش که حالا این ایام بی مناسبت نیست، ببینید همین تقارن ماه مبارک رمضان با فصل امتحانات، چه در دانشگاه ها چه در مدارس، و واقعا به فرموده استاد بزرگوار آقای دکتر گلشنی بریم سر بزنیم ببینیم چه خبره، چقدر از دانش آموزان تشویق میشن و مجبور میشن به اینکه روزه نگیرن در ماه مبارک. توی دانشگاهی که توی رشته سخت ریاضی، رشته های سخت ریاضی، امتحان ریاضی ساعت 4 بعد از ظهر برگزار میشه، اینو من با واقعا با قاطعیت میگم قریب به حداقل 70% دانش آموز دانشجویان
دانشگاه فرنگیانه.
نه نه، ببینید کلا ما داریم میگیم بالاخره از دانش، از مدرسه میرسیم به دانشگاه، فرق نمیکنه. این یه معضل رو ببینید، 20 اسفند مدارس تقلق میشه، عیبی نداره، همه آماده میشن برای نوروز و برای سفرهای نوروزی، 20 روز لااقل میکشه تعطیلات. آیا نمیشه یک مسئولین خوشبختانه هستن اینجا، نمیشه یک تمهیداتی اتخاذ کرد که ماه مبارک رمضان به هر حال یه فصلی باشه برای تشویق بشه، یعنی ما مانع نباشیم. من عین این صحبت رو توی همایش سلامت معنوی گفتم، گفتم روزه رو از جهات مختلف، ما یعنی از بعد سلامت معنویش، از تمام ابعاد، ولی اینجا به عنوان یک رفتار دینی که ما متعاقب این همه نظریه پردازی علم اسلامی دنبال باور دینی و به متعاقبش رفتار دینی هستیم، مانع نباشیم. واقعا حالا من میدونم که به هر حال میدونیم که غرب داره، حالا دارن کار میکنن روی این که به فرموده استادای دکتر سوزنجی که اعتقادات رو کم رنگ کنن، اسلام رو به هر حال اعتقادات دینی کم بشه، ولی ما چه کار کردیم؟ آیا ارزش های دینی در طی این چند سال کم رنگ تر نشده؟ ممنونم از حوصله‌ای که به خرج دادیم.
جناب ما کلن 10 دقیقه دیگه با اون ساعت و با ساعت بنده 6 دقیقه دیگه وقت داریم.
بله 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله ای که تو ذهن من هست این است که آیا ما تا چند سال دیگر میخواهیم آموزش و پرورش مقاومتی داشته باشیم، مثل اقتصاد مقاومتی؟ آیا به نظر میاد که ما همش باید مقاومت کنیم، یعنی در برابر فرهنگ خارجی، حالا بگیم غربی، برون مرزی، یه آموزشی، یه پژوهشی اونها بر ما تحمیل میکنن، ما بناس همش مقاومت کنیم، یعنی آموزش پرورش اونم بشه مقاومتی مثل اقتصاد مقاومتی، که نهایتاً تجربه نشون داده آخرش مجبور میشیم بپذیریم اون سیاست مقاومتی را یا اقتصاد مقاومتی را. آیا قرار است که آموزش پرورش را هم به شکل مقاومت هی پیش ببریم و آخرش تسلیم بشیم،
یا از اول تسلیم
بشیم؟ نه نه، حالا من به نظرم میاد که باید یک کاری مثل نظریه آیت الله جوادی آملی کرد. ببینید ایشون آمدن تعارض علم و دین را با قرائتی جدید از دین حل کردن، گفتن که اصلا کی گفته که دین با علم تقابل داره یا تعارض داره؟ ما میایم یک قرائت جدیدی از دین میدیم، از نظریه علم اسلامی رو بیان کردن، یک قرائتی به هر حال از نظریه اسلامی یا علم الهی یا علم دینی ارائه کردن، تعارض رو حل کردن. من به نظرم میاد باید تئوری پردازی بشه، هیچ راه دیگری ما نداریم. تئوری پردازی هم به این معناست که باید قرائت‌های جدیدی از اعتقادات دینی، از عقاید دینی، از احکام دینی و کلن از دین این مسئله رو حل کنه، و الا ما همش مقاومت میکنیم. یعنی الان من در صحبت‌های همه آقایون که دقت میکنم میبینم که هی میگن غربی ها اینو گفتن، الان داره وارد آموزش پرورش ما میشه، سکولاریسم داره میاد در دبیرستان های ما. در من دیروز جلسه وزارت ارتباطات داشتم راجع به اخلاق در فضای مجازی، خب همه دارن میگن که الان ازدواج سفید خیلی رایج داره میشه در دانشگاه ها، این وضع حجاب، این وضع هی ما به فکر چگونه مقاومت کردنیم. باید به فکر این باشیم که ما یه تئوری‌های جدیدی رو، نظریه‌های جدیدی رو ارائه بکنیم در برابر نظریه پردازان آموزش و پرورش جهانی، نه اینکه به فکر این باشیم حالا چیکار کنیم، مقاومت کنیم.
تشکر.
من حرفم این است تا چند سال دیگه ما باید همش مقاومت کنیم، و چرا نظام حاکمیت به نظریه پردازی نمیپردازد؟ آقای دکتر کی هستن که مسئول علوم انسانی و انسانی اسلامی سازی علوم، چند بار الان در فرمایشات آقایون هم میبینم 40 سال است ما همش میگیم که هیچ کاری نکردیم، هیچ کاری نکردیم. خب این منشأ انتزاع این برداشت چیه؟ بالاخره کاری شده یا نشده؟ کاری نکردیم، یعنی علوم اسلامی ما ارائه نکردیم، جامعه شناسی اسلامی، نمیدونم حقوق اسلامی، سیاست اسلامی، اقتصاد، بانکداریمون همه اعتراف میکنیم که نمیدونم بانکداری غربی است، چه هست چه هست. کی بالاخره تا چند سال دیگه قرار است که ما یه حرف تازه، یه حرف نوی فوق حرفای دیگران بزنیم؟ و سلام علیکم.
ما دو دقیقه دیگه وقت داریم، من مقید هستم سر وقت تمام بشیم.
خیلی خوبه، ولی این لاغل آقای عادلی خیلی وقت گرفتن.
پس دیگه این بعد پاسخی گفته نشه،
بشه چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما چند تا مسئله مستاقی عرض میکنم خدمتون که در آموزش پرورش، هم تو آموزش پرورش بودم بود 20 سال، هم حالا حوزوی هستیم.
پس کوتاه
عرض میکنم. اولا 12 سال یه دانش آموز در اختیار آموزش پرورش، بحث نمازش، بحث روزه، بحث حجاب، بعد میبینیم تو جامعه داره کمرنگ میشه. ولی تو تبلیغ یا حوزوی که میره یه جا تبلیغ، کسایی میان که قبلا یه مقداری اعتقاداتشون بوده تو مسجد میان و اینجوری میتونن بهره ببرن. ولی یه دانش آموز، اکثر جامعه تقریبا مرتبط با آموزش پرورشن و 12 سال به طور کامل در اختیار. بعد یکی از نهادهایی که برای تبلیغ حوزه میتونه موثر باشه کمکاری بعضی از همکاران آموزش پرورش که خودشون اعتقاد سکولاری دارن یا از خودشون اعتقادی به از نظر اعتقادی ضعف دارن، اونا رو جبران کنه، حوزه تو آموزش پرورش میتونه نقش مهمی داشته باشه. یه بحث دیگه، آقای جوادی عاملی مثلا تو این بحث علم دینی میفرمایند همین که تقابل نیست، دانشگاه میگه خدا چه کرد، ما حوزه میگه خدا چه گفت. اگه این دو پس میشه، همش میشه دینی. فقط اینو باید جهت‌دهی کرد تو آموزش پرورش که همه اون فیزیک و شیمی و علوم و اینا کار خداست. فقط اینو باید همون بحث آقایونی که اساتید هستن بیان روی این کار بکنن و
خلاصه
زحمت. ممنون.
فقط عذرخواهی میکنم.
جناب علیپور عذر میخوام.
دیگه
سوالها وقتی اگه قرار جواب بدیم از دست داره میره.
سوال دیگه نمیکنم. نه. یه نکته بگم. فقط یه تذکری بدم دوستان عزیز من. توی پنل ها ما وقتی گذاشتیم برای چالش و در واقع نکات شما. یعنی میخوام عرض کنم که انشاءالله ساعت 3:30 که پنل ها شروع میشه، ما از نظرات شما، یعنی هر بحثی که ارائه میشه 10 دقیقه 5 دقیقه وقت داده میشه تا شما نقد کنید. ولذا خیلی ممنونم، میشنویم جوابها را و بعد انشاءالله خواستم این توضیح بدم که چون خیلی دست بلند کردن حقشون ضایع نخواهد شد.
خب پس یکی از پنل ها اصلا موضوعش همین چالش هاست. دوستانی که توی بحث چالش ها میخوان بحث رو ادامه بدن اونجا حضور برمیرسونن. اگر بزرگوان نسبت به این 3-4 مسئله که بیان شد مطلبی رو میخوام بیان بکنم بفرمایید.
بسم الله.
اما خواهشم اینه کوتاه باشه. من
ببینید، من خیلی کوتاه و مختصر میگم و از فرمایشات جناب آقای قرویان استفاده میکنم و چون مدتی هم شاگرد ایشون بودم، انشاءالله امیدوارم که از این شاگرد حقیر بپذیرم. بله، ما بنامون این هست که انسان مقاوم تربیت بکنیم، مقاومی که بتواند از اصول، مرام، هویت، آرمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی محکم دفاع بکنه، علل خصوص در شرایطی که بعد از جنگ دولت مردای ما زمینه‌ای رو فراهم کردن که استکبار بی‌پرواتر وارد صحنه بشه و گستاخی بکنه. بچه‌های ما باید مقاومت ویژه‌ای رو در حوزه ارزش‌ها از خودشون نشون بدن. این بحث اول. بحث دیگه هم که میخوام بگم، من خودم وقتی اسم این سمینار رو و همایش رو شنیدم و موضوع این میزه گرده خوشحال شدم، چون در سازمان مشغول هستم در حوزه برنامه درسی، دنبال راهکارهایی میگردیم که ما حاکمیت اسلام رو در برنامه درسی بیاریم. ولی من خودم این انتقاد رو دارم که ما انتظار داشتیم که به جای اینکه بپردازیم و اینو موضوع مفروغان ان بگیریم که برای یه برنامه درسی وجود داره، یه محتوای درسی وجود داره، نسبت و رابطه بین این دوتا مبتنی بر ارزش‌های دینی چیست، روی این بحث بکنیم. ولی نشده و چون بحث جدی در این زمینه نشده، ما دوچار چالش‌های سکولاریستی در جامعه هستیم دانش آموز ما هویت دینی محکم و استواری رو نمیتونه از خودش بروز بده. لذا آسیب پذیر قدرت مقاومت در مقابل بحران‌های اجتماعی و فرهنگی رو نداره. چرا نداره؟ چون ما معلمی رو برای او نگماردیم که مبتنی بر یک برنامه درسی و محتوای تدوین شده نظاممند اسلامی بتواند شخصیت او رو در قالب یک فرهنگ اصیل ساماندهی و سازماندهی کنه.
تشکر جناب آقای دکتر حاجی انصاری.
در مورد نکته‌ای که برادرمون در مورد عنصر معلم فرمودن و نکته‌ای که خواهر گرامیمون در مورد فضای آموزشی و مدرسه فرمودن، من مطلب کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. نکته کاملا درست است. منم در عرایض ابتداییم عرض کردم که در کنار منابع آموزشی، کتاب درسی، عناصر دیگری وجود داره که مهمترین عنصر، عنصر معلم هست، که بحث کاملا درستی است. ما در وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر برنامه‌ای که ما مشخص کردیم ورودی معلمین به آموزش و پرورش حتما باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و مرکز مراکز تربیت معلم باشه و تلاش می‌کنیم که عرشبت که این نقیصهی که در بعضی از جاها عمومیت نداره که همه معلمین در واقع صلاحیت ندارد، در بعضی از جاها ممکنه مشکلاتی باشه، به تدریج از طریق آموزش های ضمن خدمت، از طریق ورودی های آموزش و پرورش، از طریق دانشگاه فرهنگیان در حال حل کردنش هستیم. در همین ارتباطی که بین حوزه و آموزش و پرورش هست داریم تلاش میکنیم که آموزه های حوزوی در فرایند آموزشی دانشگاه فرهنگیان وارد بشه. حتی واحدی از دانشگاه فرهنگیان رو در قم تأسیس کردیم برای تربیت معلمینی که میخوان به تبلیغ بپردازن و در مدارس توضیح بشن. اینها اطلاعات مختلفی است که عرض میکنم. اما نکته ای اینجا مطرحه که چرا با این همه اقدامات خروجی های آموزش و پرورش این افرادی هستن که جوانهای امروز جامعه هستن و چالش های بزرگی داریم. من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما یک آموزش رسمی داریم که در اختیار آموزش و پرورش هست و تمام این مباحثی که داریم رو ما در آموزش رسمی میتوانیم به جریان بندازیم. اما در کنار آموزش رسمی، آموزش غیر رسمی رو هم داریم که اثرش از آموزش رسمی به مراتب بیشتر هست و اون در اختیار آموزش و پرورش نیست. از جمله صدا و سیما، از جمله فرهنگ عمومی جامعه، خانواده، سینما، ارتباط گروه همسال و بسیاری از مسائلی که در سطح جامعه است و امروز داره بر روی کودکان و جوانان و نوجوانان ما اثر میگذاره و اینها در اختیار آموزش و پرورش نیست. ما معتقدیم آموزش و پرورش سهم خودش رو به تمامه باید انجام بده و تمام تلاشمون رو باید بکنیم، اما در کنار آموزش و پرورش به عناصر دیگری که تحت عنوان آموزش غیر رسمی ازش نام میبریم هم باید توجه کنیم و همه تقصیرها رو به گردن آموزش و پرورش نیندازیم.
تشکر.
من خیلی کوتاه نکته رو در مورد این بحث آموزش و پرورش مقاومتی عرض میکنم خدمتون. این فرمایش استاد قرویان به نظر من درسته که خب ما همیشه نمیتوانیم فقط نقد کنیم دیگران رو، بالاخره خودمون از خود چی داریم. من فرمایششون اینجوری فهمیدم. فکر میکنم چرا ما به این سمت نمیریم؟ حالا خیلی فرصت کوتاهه. فکر میکنم مشکل اول دقیقا همون عرضی که کردم، ساده انگاریه. یعنی مثلا همین تلقی که خب ما از تجارب اونها استفاده میکنیم. ببینید تجارب اونها خیلی پیچیدگی داره. قسمت اول عرض بنده و سلطنچی اصلا به این معنی نیست که ما بریم هرچی اونها گفتن استفاده کنیم. اصلا نمیتوانیم. حتی اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، چارچوب‌های کلی دیدگاه‌های علم دینی مثل دیدگاه طلوع جوادی و دیگران اصلا توی حوزه‌های پیچیده‌ای مثل مطالعات برنامه درسی به نظر من به صراحت قابل کاربرد نیست، چون اصلا مسئله و وضعیت این رشته یه وضعیت پیچیده‌ایه. در مطالعات در برنامه درسی ما در مورد برساخت‌های بشری داریم صحبت می‌کنیم، نه در مورد کشف حقیقت جهان خارج. پس این پیچیدگی‌هاست. عرض بنده که میگم ساده انگاری می‌کنیم همینه. ما در این جهت کاملا میخوام فرمایش استاد رو تایید کنم که ما نمیتوانیم همیشه فقط بگیم ببین اونا بدن، خب شما خودت چی هستی؟ یا باید انتخاب بکنی در حاشیه یکی از اون دیدگاه ها. ما دیدگاه های متنوعی به برنامه درس داریم، یک دیدگاه نداریم دوستان. ما یک تلقی ساده انگارانه، ابزار انگارانه بسیط نداریم که یه سری فنون روش هاست ما استفاده میکنیم. نه خیر، بسیاری رویکردهای متناقض تو اینجا هست. کدومش رو انتخاب میکنید؟ یا باید انتخاب کنید در حاشیه یکی از اینا راه بریم که نمیتونیم این کارو بکنیم. یا باید خودمون چارچوب بدیل بیاریم. اولین قدم به نظر من برای آوردن اون چارچوب بدیل این است که بفهمیم این حوزه پیچیدگی هایی داره. تو این زمینه هم کارهایی شده، عرض آخر بنده. حالا اینکه گفتیم باید تو این زمینه وایسیم، واقعا کارهایی شده، نمیخوام دست کم بگیرم، دوستان زحمت کشیدن، توی همین همایش هم همینطور. اما مسئله اینه که نسبت به آنچه که باید باشد راه نرفته زیاد است. با حفظ احترام نسبت به همه زحمت و همه تلاش ها، مسئله این است که راه نرفته زیاد است، باید با اطمینان بیشتر راه رو ان شاء الله ادامه بدیم.
من برای کمی خوشحال میشم فقط میگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.